سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ارباینه.
سوپر ارباینه
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایی.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایی.
روزتون بخیر آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون.
منم همینطور. فقط با لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین عزیز، تلفنتون خیلی آهسته. خیلی بهتر شد، ممنونم. بفرمایی.
من راستش یه خانمی هستم که 30 سالم، بعد تجربه ازدواج ناموفق داشتم. دو سال و نیم پیش جدا شدم.
چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
از زمان عقد تا زمان جدایم تقریبا یک سال و نیم طول کشید.
خب دلیل اصلی جدایی چی بود؟
دلیل اصلی جدایم خیانت بود. دو هفته بعد از این که رفتم سر خونه زندگی، همسرم خیانت کرد به طرز خیلی بدی.
این آقا چند سالش بود؟
یک سال از من بزرگتر بودم. اون موقعی که من ازدواج کردم 26 ساله بود، منشون 27 ساله بود.
خب چه خبر است؟
دیگه تقریبا دو سال و نیم پیش جدا شدم. الان یه چیزی حدود یک سال و چند ماهه که توی رابطه دیگه. بعد این رابطه که الان توشم به این صورته که ایشون از من حدود 8 سال بزرگتر هستن و واقعا فکر میکنم مثلا مشکل هاتی هم دیگه نداریم. تقریبا همه چی یعنی خوبه، خدا رو شکر. ولی خب به این صورته که از اولش اینجوری بود که من چون خودم اون موقع خود یک سال بود تقریبا از جدایی داخل شده بود، اصلا زمانی ازدواج نداشتم، ایشون هم همینطور. الان که مقدار زمان گذشته من فکر میکنم دوست دارم بچه داشته باشم، ازدواج کنم، ولی خب ایشون همچنان تمایلی به ازدواج ندارم. من میخواستم بدونم این که بخوام انرژی بذارم برای این که این رابطه به ازدواج منجر بشه کلا کار درستیه؟ این که بخوام این که متقاعد کنم که ازدواج کنم کار درستیه؟
خب معمولا متقاعد کردن نه. به من بگید اون دو سه تا مانع این که فکر میکنید ایشون به خاطر اونها نمیخوان با شما ازدواج کنن چیه؟
راستش دلیلی که ایشون دارن به نظر من اصلا منطقی نیست و اینه که میگن که چون ایشون هم تجربه ازدواج ناموفق داشتن و همسرشون خودشون انتخاب کرده بودن و خب بالاخره اون زندگی به شکست منجر شده بوده، اعتقادشون اینه که مادرشون چون تو اون ازدواج دوست نداشته اون ازدواج به اون صورت باشه و بعد هم بالاخره ازدواج ناموفق بوده، باید ازدواجشون حتما جوری باشه که مادرشون مادرشون هم میگن که تو اصلا نه کسی انتخاب کنی، من باید کسی رو انتخاب کنم که مناسب باشه برای تو.
خب ایشون با همین حرفی که میزنن خودشون به درد نمیخورن. یعنی شما چرا میخواید با ایشون ازدواج کنید؟ مردی که 38 سالشه و مادرش باید بره براش زن انتخاب کنه، گویی میخوان برن اسباب بازی بخرن و بدون شناخت و آگاهی و آشنایی، بنابراین اسم این که ازدواج نیست، اسم این گرفتن زن یا مرد یا فرض کنید اجاره کردن یه خونه است یا هر چیزی از این قبیل. اگر ایشون یه همچین نظری داره، اگر ایشون یه همچین باوری داره که به درد زندگی زناشوی امروز نمیخوره، به درد زندگی زناشوی دیروز میخوره، ولی در اونجا ایشون و مادرشونن که انتخاب میکنن و شما هیچ کاری و شما راهی برای قانع کردن یه همچین آدمی نداری، چون ایشون موضوعش قانع کردن نیست، موضوعش آنچه که حس و احساس و عقیده و باور و نظرشه، اونجا ما مشکل باش داریم.
حالا آقای دکتر، ایشون اصلا وابستگی به نظر من به خانواده ندارن، یعنی اون چیزی که احساس کنم مثلا مادرش نقشی دارن زندگیشون.
یعنی ایشون یه آدمی هست که صبر کنید، یه آدمی هست که 250-300 کیلوه ولی به نظر شما چاق نیست؟ یعنی چی؟ میگه مامانم اینجور، صبر کنید، میگه زندگی من به هم خورد چون مادرم مخالف بودم، من اگر بدون موافقت مادرم با کسی ازدواج کنم زندگی به هم میخوره. بعد چون میگه ایشون وابسته نیست، ایشون بچه چی عزیز؟
من خواهش میکنم، ایشون میگن که توی ازدواج قبلی من به خاطر اینکه مامانم مخالف بوده یه سری مشکلات ایجاد کرده، میگن نمیخوام مثلا دوباره ازدواج کنم.
من که حرف شما رو دارم میزنم، به چه مناسبت اگر وابستگی نیست، به چه مناسبت یه مادری میتونه تو زندگی پسرش دخالت کنه؟ وابستگی یعنی همین، وابستگی یعنی احساس و اندیشه من که به دنبال اون رفتار منه تحت تاثیر اونست. تازه اینجا که ایشون اصلا تعیین کننده و تصمیم گیرن، برای چی خودتون رو گول میزنید عزیز؟
میگم
چه
بقیه چیزا همچین چیزا رو
نمیبینم، نمیدونم اینکه منم وقتی که یه آدمی 300 کیلو هست چاق میدونم، شما لاغر میبینید، خب چشماتون درست نمیبینه. شما عزیز معلومه که چی کار دارید میکنید، شما یه چیزی رو میخواید بعدا دلیل رو میتراشید براش. علاوه ببینید عزیز، مثل این که من به شما بگم یا آقایی میخواد با شما ازدواج کنه ولی 20 سال مرده تموم شد، یا آقایی میخواد با شما ازدواج کنه مادرش باید موافقت کنه، مادرش به هر دلیلی که من نمیدونم چه موافقت نمیگه، تموم شد، چه فرقی میکنه با هم؟ مگر اینکه شما بگید من میخوام برم مادرش رو قانع کنم که مادرش بهش دستور بده با من ازدواج کنه، یا کاری بکنم که این پسر گوش به حرف مادرش نده، راه دیگه ای نداره.
خب میخوام ببینم همین راهی رو که بخوام انتخاب کنم که ایشون مثلا تصمیمش رو کلن عوض کنم که
نه، نه شما باز هم خب آخه این کار درست نیست عزیز. نه نه، برای این که احتمالا به جایی نمیرسی، یعنی یه کوشش بیهوده است. بعدم باز گفتم اشکال کار در اینه که ایشون با حرفی که میزنه یا دلیل یا بهانه است یا هر دو، ترکیبی از هر دو. بنابراین وقتی که یک کسی یه رابطه رو یا ازدواج رو مشروط به نظر دیگری میکنه و بعدم میگه اون مخالفه، چه فرقی میکنه با مخالفت خودش؟ بعدم از آغاز که نه تو نه او قصد ازدواج با هم نداشتید، اومدید از فرصتی که پیدا شده در یه جامعه اینچنین بسته با هم دوست بشید برای که با هم رابطه داشته باشید. حالا اگر به ایشون شما بگید اگر با من ازدواج نکنی بعد از این مدت که کافیه من ناچار با جدا بشم یا جدا میشیم، ایشون چی میگه اون وقت؟
حرف این کار نزدم، ولی خب خودشون میگن که مثلا به غیر از تو امکان نداره با کسی دیگه ازدواج
کنم. خیلی جالبه، من به غیر از تو امکان نداره با کسی ازدواج کنم، با تو هم ازدواج نمیکنم. شما شوخی هم داری؟ آخه عزیز برای چی میخوای خودتو گول بزنی؟ تو دفعه قبلم احتمالا همین کار کردی. ببین به همین جد است که ما تو دنیایی هستیم که قرار واقعیت و آنگونه که هست ببینیم، بعد حالا اگر قبول میکنیم خطر و ریسکش رو یه مسئله است، ولی شما حرفایی که من میزنید از نظر من یک، احتمالی که شما با هم ازدواج کنید بسیار بسیار کمه، دو، احتمالا این ازدواج اشتباهه، سه، تازه اگر احتمالش باشه و اشتباه هم نباشه احتمال به هم خوردنش بسیار زیاده. حالا اگر شما میخواید یه گرفتاری دیگری باز هم تو این سن و سال برای خودتون خانواده به وجود بیارید، خب اون موضوع دیگری است. شما یه کسی رو میخواید و شما رو نمیخواد، مطلب خیلی روشنه نیست؟
آقا یعنی به نظر شما ایشون منو
نمیخوان؟ حتما ایشون نمیخوان به خاطر عزیزم یکی کسی رو نمیخواد به خاطر اینکه قدش بلنده، پس به اون دلیل نمیخواد. ایشون شما رو نمیخواد به خاطر اینکه مادرش نمیخواد. چه فرقی میکنه با اینکه خودش بخواد یا نخواد؟ برای که عامل تعیین کننده وقتی هست عزیز من، وقتی میمیرم حالا قلبم درست کار بکنه، مغزم های کار نمیکنه، به اون دلیل مردم. ببینید شما در به در دنبال یه فریب خودتون میگردید که من میخوام خودم رو گول بزنم که این کار شدنیه. من حرفم این است که بر اساس اطلاعاتی که تازه به نظر من شما دقیق و درست نمیدید، این کار گفتم احتمالش بسیار کمه، تازه اگرم باشه اشتباهه، تازه اگرم اشتباه نباشه احتمال به هم خوردنش به خاطر آنچه که شما راجع به ایشون و مادرش و من در شما میبینم به هم بسیار زیاده. بنابراین شما من میگید احتمال این که ما با هم ازدواج بکنیم یا نکنیم و یا اگر ازدواج کردیم به هم بزنیم 10 سال دیگه چیه؟ میگم ای بسا بیش از 95%. خب یه تو زندگی که قرار آدم 99% اگر نه 100% مطمئن باشه با این همه منفی میخواد چیکار کنه عزیز؟ به نظر من واقع بین نیستی عزیز. تو یه چیزی دلت میخواد، چون دلت میخواد داری همه واقعیت و استدلال رو در مسیر میبری که به اون چیزی که میخوای برسی. در حالی که ما تو
دو... نمیخوام یه وقت خودم رو گول بزنم یا یه چیزی رو یه حالتی پیش ببرم که اصلا دوباره بخواستم.
خب آخه عزیز من نوع حرفی که من میزنی تو میخوای نه که بگم به من مربوط نیست، نوعی که تو حرفی میزنی منو داری گول میزنی به خاطر اینکه خودت گول خوردی. به من نمیگم منو گول میزنی، حرفای تو اصلا گول زننده است عزیز. من باز به تو گفتم دیدی مثال از اون بالاتر، تو اصلا یه آدمی 300 کیلوه ولی خیلی لاغر. خب من این چجوری قبول کنم؟ من تو میتونیم درباره اینکه مثلا 50 کیلو بگیم لاغره حرف داشته باشیم، تو بگیم نیست من بگم هست، ولی نه 300 کیلو. یه آدمی از اول با شما قصد ازدواج نداشته، شما هم نداشتید، حالا بعد از یه مسئله خوردهی حرفش اینه که مادر من در ازدواج قبلی سبب شد که زندگی من فقط به خاطر مخالفت او به هم بخوره، بنابراین من اگر با تو ازدواج کنم تو مادر با تو مخالفه، ازدواج ما هم به هم میخوره، پس من نمیخوام با تو ازدواج کنم. استدلال به این راحتی؟ و تو میخوای بگی شاید یه چیز دیگه توشه؟
نه آخویشون الان میگن که با مادرم مثلا برخورد داشته باش، ببینیم مثلا مامانم نظرش چیه، ولی خب من اصلا همچین حالت رو دوست ندارم که بخواد مادرش منو ببینه ببینه نظرش چیه. مثلا برام حالت ایدئالی اصلا نیست.
حالت ایدئال چیه ازم؟ تو در حالت واقعی موضوع نیستی که ایدئال باشه. علاوه اون مادرش میخواد تو رو ببینه، با دیدن تو یک معلوم نیست چه نظری داشته باشه مثلا با توجه به این که ازدواج کردی، دو برفرض که حتی موافقت کنه موافقتش یا حتی نظر خوش بده که معنیش نیست که این گونه میمونه عزیز. مادری که داره دخالت میکنه، مردی که از مغز در تصمیم گیری توهیه، بعدن رابطه تو با او چیزی رو تعیین نمیکنه عزیز. بنابراین مسئله من هیچ وقت این نبوده که پدر و مادری دخالت میکنن تو زندگی بچه. مسئله اصلی و اساسی من بوده که بچه در ارتباط با دخالت پدر مادرش چه میکنه. و الا تقریبا همه پدر مادرها مستقیم و غیر مستقیم، آگاه و ناگاه تو زندگی بچه ها میخوان دخالت کنن. به دلال فراوون خیلیش هم میشه فهمید. مهم اینه که فرزندشون با این موضوع چگونه برخورد میکنه. من مشکلم اونجا با تو سر نگاهی است که به ایشون میکنی به عنوان فرزند. این آقا مشکل و مسئله داره، نه مادرش. به همین جهت است که اگر یه کسی باشه که بند نافش رو ببره و مادرش نقشی در زندگیش نداشته باشه و رابطه و تصمیم خودش موضوع و مسئله باشه، ما مشکل نداریم. ولی مادر تو رو به پذیره فرقی در موضوع نمی کنه. قبلا تو باید یه نفر رو راضی می کردی، حالا باید دو نفر رو راضی کنی، شاید هم چند نفر. به همین جهت است که وقتی میگم یه بلای بدبختی بیچارگی ملت ایران داره، وابستگی و مهتربی همینه. چون ریشه دیگری هم که مادرش دخالت میکنه به خاطر این نیست که وابستن، به خاطر اینکه این پسر نمیخواد مادرش ناراحت بشه.
دقیقاً همینو میگم. چون توی هیچ چیز زندگی واقعا وابستن از سالها سال جدا زندگی میکنه، توی هیچ چیز زندگی دخالتی نیست از سمت اونو. ولی خب میگه میترسن ناراحت شن، اونو هم ناراحت سر برن از نحفای
رایت نحفای بیمانی. من میفرمم به هر حال مواظب خودت باش، بذار این صحبت‌های منم ایشون بشنوی ببین چقدر از دست من عصبانی میشه. نه تو تازه فکر کنی شده دختر خوبی هستی، ببین به کجا میرسی. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
میتونم
یه سوال دیگه
بپرسم؟
روی خط باش، روی خط باش، روی خط باش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494. محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه از چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بغدی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008.
دیگه چیم بگم؟
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
از مخوام ندنخی، من یه چیزی دیگه که میخواستم بگم خدمتتون اینه که با توجه به این که ما مثلا با هم واقعا خوب هستیم و واقعا کنار هم هستیم خیلی خوب و خوش و همه چی خیلی خوب و دینامون. این که من بخوام منتظر بمونم که شاید شرایط بخواد تغییر بکنه کار اشتباهیه؟
آخه عزیز من، شما حالا از یه در دیگه آمدید. شما یک کسی هستید که ازدواج شد شد، نشد نشد، بچه دار شدید نشدم نشد، خب بمونید کنارش، خیلی خوب و خوشید. ولی اگر شما هدفتون ازدواج و داشتن خانواده است و برای 60 سال آیندتون هم فکر میکنید، این رابطه ادامه دادنش فرصت ها رو از بین میبره. اگرم با ایشون نشد، بعدن هر کسی که تو زندگیتون بیاد، شما هم یه ازدواجی دارید، هم یه رابطه طولانی بلند مدتی با یادم داشتی، همه اینا زمینه فراهم میشه برای اینکه بعدن به هر حال دایره انتخابتون محدود بشه. به همین جهت است که مثل بسیاری از مردم، به جای اینکه برن زحمت بکشن درس بخونن یا برن کار بکنن، خونه میشنن تلویزیون تماشا میکنن. استدلالشون هم خیلی روشنه، من الان خیلی خوب و خوشم و از زندگیم لذت میبرم، برای چی برم سر کلاس مدرسه‌ای که دوست ندارم یا برم کاری بکنم که ازش رنج میبرم؟ تمام زندگی همینه. تمام زندگی این است که ما در جهانی هستیم که خوب بودن، خوش بودن، راحت بودن، آسوده بودن، احتیاجات و نیازها رو برآورده کردن ضرورت داره، به خاطر رسیدن به اینا که درد بکشیم، رنج ببریم، محدود کنیم، مقید کنیم، از خیلی چیزای خوب بگذاریم و خودمون رو گرفتار و درگیر کاری بکنیم که دوست نداریم، رنج ببریم، خوشحال باش نیستیم. زندگی همینه. حاضر نیستید هزینه رو بدید، خب همینه دیگه عزیز. مثل آدم بشنه توی خونه اجاره رو ندید تا زور اونا برسه برن دادگاه آدم رو بندازن بیرون. ولی آدم میتونه یه ماه دو ماه سه ماه اونجا خوب و خوش باشه، پولی هم نپردازه. همچین دنیای رایگان ارزانی نداریم عزیز. اون انتخاب شماست. شما میگید من خیلی اشتیاقی برای ازدواج ندارم، خیلی هم بچه دارم، نشدم نشدم، مطمئنم که این وضعیت همچنان در من و با من میمونه و بنابراین فکر نمی کنم آخر کارم عیب و ایرادی داشته باشه یا پشیمون بشم. خب معلوم از یه چیزی الان لذت میبری، چیزی رو هم از دست نمیدید، این کارو بکنی.
نه، برای من این که بچه داشته باشم چیز مهمه.
جان؟
برای من این که بچه داشته باشم چیز مهمه، دوست دارم بچه داشته باشم.
خب بنابراین باید بری دنبال ازدواج، نه دنبال خوشگذرونی. بنابراین اونجا سوال عزیز. به همین جهت است که بهتون گفتم اینو بذارید اون دوستتون بشنوه و بگید بذار بریم با یکم صحبت کنیم، تکلیف رو یک سره کنید عزیز. بی خودی این ماجرا رو این گونه نگه ندارید، همه حتی رابطه رو خراب میکنید اگر قراره یه روزی رابطه تبدیل به ازدواج بشه، و اگرم نه که فقط وقتها و فرصتها رو از دست میدید و به خاطر اون ضربه های سنگینتر و آسیبهای بیشتری میبینید، شما رو بیشتر گیر میاندازه و گرفتار میکنه. به نظر من ظرف حد اکثر یک ماه تصمیمتون این ور اون ور بگیرید و پاشم بدن محکم بیستید، هر کاری که میخواید بکنید. بله به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت. خواهش میکنم از
شما. مرسی،
متشکرم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد موضوع صحبت کنم. اینکه توی دو سال و نیمی توی رابطه بودم که البته شما اسمش رابطه نمیذارین چون بیشتر تلفنی بود، مثلا ما 3-4 بار گهگاه بیشتر ولی معمولا کمتر هم دیگه رو میدیدیم، ولی به خاطر اینکه رابطه نصف نیمه یه جسم میذاشتیم من اسمش رو رابطه میذاشتم. حالا اگه درست میگم به من بگین یا نمیگم، که مثلا اینکه رابطه جسمی هم پاشمیاد وسط بازم هنوز رابطه نیست این قضیه یا نه.
من معمولا رابطه است، میتونه هیچ ارتباط جسمی هم نباشه. اگر یک کسی از نظر احساسی و عاطفی به یک کسی علاقه منده، بعدم جسمی درجات مختلف داره، همطور که جنسی درجات مختلف داره، از یه حدی که میگذره دیگه وارد رابطه جنسی میشه. ولی اون تعبیر و تفسیرها مهم نیست، مهم این است که شما به حساب خودتون درگیر یک رابطه بودید. غالب اوقات هم تعریفش یه جهت و هدفی به اون دادنه، در مسیر رشد قرار گرفتنه و ضمناً دیگران در صحنه و رابطه نبودن. اگه اینا رو داره دلتون میخواد بگید رابطه، به هر حال اینا چیزایی نیست که به درستی و کامل تعریف شده باشه. ولی حالا هرچه هست شما به من بگید چی دارید، بذارید اسمشو دیگران بگذارن، چون ممکنه کسی اسمش هم بر گناه بگذاره یا خطا بذاره یا هر چیز دیگه.
بله، من تو این رابطه بودم. بعد از دو سال و نیم دوست من رفت یه سفر یه قطعه روسی به تا برقرار کرد و پرستم تو خط فهمیدم مثلا چپم کرده با یکیشون بعد از یه مدتی مثلا تا یه مدتی آدم مثلا خفش بار و این آره برقرار بود اصلی که این کار کرده بود. پس میخوام بدونم که اصلا این ماهیت رابطه ما بود که به اینجا انجام میدید، این که بی‌وفایی و خیانت اون بود، یعنی که اصلا ما رابطه نداشتیم که بخواد
اسمش
خیانت باشه؟
من نمیدونم. اولا صداتون خوب نیست برای که ذره نزدیک گوشی باشه. من چه میدونم عزیز، از او بپرسید تو اون رو چگونه میبینی. مهم اینه که او اسمش رابطه میذاره یا نه. آیا رابطه رو یه موضوعش کاملا انحصاری میدونه یا نه؟ آیا
برای من اون چیز رو قرار میداد، اون مقید بودن رو قرار میداد که من باید وفادار باشم؟
من راجب او حرف نمیذارم، راجب خودش دارم حرف میزنم.
ولی خودش تو گفته که تو به من گفته بودی که قصد ازدواج نداری. من نمیدونستم که تو پیش خودت مثلا از درون چه کرده بودی که ممکنه به ازدواج برسه و اینا. من روی این حساب مثلا اشکالی نمیگه که کار درستی کردم، میگه که اشتباه کردم، ولی میگه که با این هدف نبوده، با هدف این که بخوام برم خیانت کنم. و
خب ماجرایی با کسی که با هدف نمیره خیانت کن عزیزیم، پرت و پلاها چی؟ اگر با هدف خیانت، ایشون مهمش اینه که فکر میکرده شما در ارتباط با هم کجایید و احتمالاً قرارهای نوشته و ننوشته شما کدام. به علاوه شما وقتی دو سال و نیم توی رابطه تلفنی هستید بدون اینکه جهت و هدف داشته باشه و تعریف شده باشه، اسمش دیگه کسی به کسی به اون صورت متعهد نیست. شما هر دو چند سالتونه؟
الان دیگه من 28 سالم شده، اون 30 سالش.
خب چرا هم دیگه رو نمیبینید؟ چرا رابطه فقط تلفنیه؟
الان دیگه شده 3 سال و نیم. اون موقع به خاطر اینکه چیز نداریم از نظر چیزی بگم، از نظر روحی روانی اون یه مشکلاتی داره، افسردگی یکم داره، بعدش هم این
بیکار از نظر مالی مشکل داره. تو ممکنه من بگی آدمی که افسردگی داره از نظر مالی بیکار بشه، چرا اسمش تو رابطه گشتی منتظر ازدواج با اون؟
آخه خودم هم کم از اون ندارم، یعنی خوشحال به خاطر اینکه منم آدمی نیستم که درست تصمیم
گیر، یعنی تو بنابراین من و تو، من عیب و ایراد دارم، تو هم عیب و ایراد داریم، کنار هم باشیم که عیب و ایرادها و بدبختیامون بیشتر میشه. برای اگر یه همچی تشخیصی میدیم و دنبال یه راه حل هستیم که درستش اینه که بریم خودمون رو درست کنیم.
درست.
تا اینکه بخوایم.
من جدایی هم فکر کنم بهتر باشه. درست آقای دکتر برای ما.
چی عزیز؟
جدایی هم فکر کنم برای ما بهتر باشه. برای اینکه دو تا آدم مریض لازم پیش هم باشم، جدا باشم، فکر کنم مشکلاتمون کمتر باشه.
من نمیدونم مریضی چی عزیز، ولی به هر حال تنها اون این رو میدونم که رابطه قراره بر اساس جنبه‌های مثبت و خوب باشه، یعنی در اثر رابطه چیز خوبی به وجود بیاد. مثل دو تا قطبی که به هم میخورن، فرض کنید برق یا جرقه میزنه، یا دو تا آدم وقتی با همن به هر دو بیشتر خوش میگذره، ولی قرار باشه رابطه این باشه که من از مادرم متنفرم، تو هم متنفری، پس چه خوب، من آدم تنبل و افسرده هستم، تو هم تنبل افسرده، به به، پس ما با هم توافق داریم. اون که اسمش دیگه هیچی نیست عزیز. ما علت ایجاد ارتباطمون به خاطر اینکه در تحلیل نهایی رنج خودمون و او رو کم میکنیم، لذت خودمون و او رو بیشتر میکنیم. ولی اگر دلیلش دو تا زمینه بد و منفیه که غالب اوقات یه چنین شرایطی کار رو بدتر و سختتر میکنه، بعدم موضوع اصلی و اساسی این است که روزی که من به یه حد اقلی از بلوغ و آگاهی و توانایی نرسیدم، مثلا برای چی به دنبال مسئله رابطه هم؟ یعنی اون کار که یه جنبه بسیار سطحی گذرای مبتنی بر احتیاج داره که آدم ها میرن دستشویه میان بیرون.
همین دیگه اون تنهایی شدیدی که یعنی در خودمون احساس میکنیم، این خطر خیلی پر کرده بود.
آخه تنهایی از طریق این گفتگوها پر نمیشه عزیز. تنهایی یعنی یه احساس این که من بدم، تو بدی، رابطه بده. بعدم شما دنیای رویایی خیالی غیر واقعی برای خودتون ساختید. و الا چگونه من تنها یا من خالی احتمالاً با اینکه تلفنی با کسی حرف بزنم هر وقت چند وقت یه بارم اونو ببینم رفع تنهایی میکنه. خب این خودفریبیه دیگه، مثل اینکه آدم دلش خوش باشه. مثلا الان که در امریکا تنکسگیوینگه، سال یه دفعه یه کسی بهش بوغلمون میده، حالا موقعی دیگه باید گرسنگی بکشه. اسم این که نیست که بگیم پس یه چیز خوبی بود مشکل مالی یا گرسنگی من حل کرد عزیز. نه، یه مقداری واقع بین باشی. شما از داره درس و کار چی خوندید؟ جان گفتم از داره درس و کار چی خوندی عزیز؟ حالا صدای تو قطع و وصل میشه. چی عزیز؟
جان
میگم شما چی خوندی؟ درسی که خوندی چی عزیز؟ نه تلفن خراب شده، من نمیدم چرا این دفعه آره من دورا دور شنیدم که خب لیسانس و فوق لیسانس گرفتی. یادمه که لیسانس و فوق لیسانس گرفتی. چرا اینقدر باید بی جهت و بی هدف باشه؟ نمیدونم، اگه تلفن اینقدر خرابه بیا ازش بگذاریم. حالا اگر یه وقتی
الان درست شد، الان درست شد. میگم این توی مخدمه هم که با خانم قبلی داشتیم یکم کتابت میشد ولی درست شد بعدش. الان درست شد.
خب به هر حال من حرفم این است که تو چرا نمیریز دنبال ساختن و پرداختن خودت؟ 28 سالت هم هست، هیچی هم دیر نشده تا اینکه بخوای بری تو رابطه و راجب رابطه فکر کنی. اون رابطه که 2.5 یا 3 سال طول کشته، اسمش که دیگه رابطه نیست، اسمش شوخیه.
پس همین الان از دیروز شروع کردیم به جدا شدن. این همین درسته؟
از هم دوری جدا شروع کردیم به جدا شدن نداره. روزی که بخوای به تدریج جدا بشی جدا نمیشی، بعد فاصله میگیری. نه عزیز، جدایی یعنی بریدن و تمامش کردنه.
یعنی که هیچ
قانونش
اینه که دیگه هیچ پیامی
نه دیگه، اگر بشه که اون یه بازیه دیگه، برای که بعدا دلیل و بهانه پیدا میکنیم برای که باز خالی و تنهاییم که بگذار با هم برگردیم عزیز.
حالا کرونا وایده تو واسه اینکه این ذهن من خیلی داشت خالی مون، اینکه اون این کارو کرد خیلی واسه من سنگین تموم شد. این قضیه با وجود این قضیه میشد آدم دوباره ادامه بده؟
اصلا معنی ندارم، چیزی نبوده که بخوای ادامه بدی. چرا باید یه چیز سطحی بیخودی رو اولا برگرد بگیم برای من مهم بود؟ حالا اصلا من نمیدونم بقیه‌اش چه خبری از بقیه داری. حالا اون یه طرف قضیه. دوم این که وقتی یه چیزی کم اهمیتی که قرار نیست آدم یه دفعه یه چیز جزئی رو از یه کلی با اهمیت کنه. تو من بگو که کل رابطه ما 5 اما این خیانت اون 55 آخه تو 5 که دیگه 55 جا نمیگیره. تو میتونی بگی کل رابطه ما 5، این موضوع برای من 2-3 خیلی مهمه، برای تو 5-3 مهمه. ولی یه دفعه بزنیش که آره مثل این که گویی یه چیز عجیب و غریبی بوده یه جوری به هم خورده. خود تو بی خودی بازی نده عزیز.
پس این بازیه که ما فکر میکردیم خیلی علاقه دارم بهش.
علاقه چیه؟ ملاقه هم نیست. بنابراین تو سرت نخوره، کار دستت بده، مواظب خودت باش. خوش آجا باز
یه سوال خیلی کوتاه دیگه بشم، نیشه سوالم کوتاه باشه. زمانده یه تشخیص زمانده خودم میخواستم، بیماری خودم.
آخه این چجوری تشخیص سوالی؟ تو که اومدی به من گفتی، جون گفتم از ایران ستاره دارم، گفتی من فقط یه تحلیل کوچولو میخوام. نباشه یه وقت دیگه، به هر حال دست از این رابطه بردار، به جای دوتایی نمیستید. اون بیچاره مرد رو هم آویزون خودت نکن، بذار برسی به کار بدبختیش. خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون.
خواهش میکنم. خدا حافظ. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
3:40 بعد از ظهر دکتر طناز ارمغانی، فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری های خونی، از هیوستن تگزاس با شما گفتگو خواهند کرد.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175، شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
برای نخستین بار در لس آنجلس شنبه 10 دسامبر.
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو
به همراه ارکستر با شکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تئاتر. cmptticket.com 310-741-2080.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سرعالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیبلی هلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌رسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود واقعی و حقیقی ما، به لایه‌های مختلف وجود و شخصیتمون و بعداً باور و اعتقاد و حس و احساس ما درباره سایر انسان‌ها و طبیعتی که در اون زندگی می‌کنیم و آنچه که باورهای ما درباره جهان ما بعد و طبیعه یا متافیزیک یا مسائلی مانند خدا و روح و مجازات و مکافات و قیامت و عالم قبل و عالم بعد و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و آزادی انسان است. عنوان کنفرانس است خیشتن خیش. هفته گذشته آغاز شده ولی من خلاصه مطالب هفته گذشته را عرض می‌کنم. به 7 هفته دیگه ادامه داره، یعنی روی هم 24 ساعت هست کنفرانس خیشتن خیش. همین امشب سه‌شنبه 22 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن، ورودی این کنفرانس 24 ساعته هم $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
سلام، روزتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم از این که با اتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، میخواستم اولش یه توضیح بدم بر دو تا سوالم که در رابطه با موضوع ازتون بپرسم.
بفرمایید.
من حدود یه سال و نیمه که اومدم آمریکا، قسمت شمال کالیفرنیا هم زندگی میکنم. بعد اینجا ما دوستای برای خودمون پیدا کردیم برای مدرسه بچم، بعد منطقه شناسایی کردیم، میدونیم که مثلا کجا مدرسه ها بهتر، کجا نیست، قیمت های خونه یا چیزهای مختلف رو حدودا متوجه شدیم.
بچه ها چند ساله هستن؟
من یه دختر دارم که 4 ساله شد.
چه کاری میشه که روی اسپیکر بلندگو که نیستید برای اینکه صداتون میپیچه؟
نه.
اوکی، برای که تلفن یه اشکالی داره ولی عیبی نداره. دست خب
ببخشید.
بعد شما که اینجا تشوردید، آیا همسرتون کار میکنن نمیکنن چجوری؟
همسرم کارش یه حرفه‌ایه که اینجا کار میکنن، ولی حرفش جوریه که همه جا هست، ولی اگه بخواد بیزینس بزنه میگن اینجا یه ذره محدودتره. سوال هم بجرد اینه که خیلی ها میگن که سمت لس آنجلس چونه به کالیفرنیا بهتره، به خاطر اینکه اونجا کار بیشتر میشه پیدا کرد، موقعیت های مختلفی واسه زندگی هست، چون ایرانی ها بیشترن، شاید موقعیت های بیشتر هست واسه کار پیدا کردن. برای خیلی میگن اول کار پیدا کنی جا بداشین، خیلی میگن جا بداشین بعد کار مدرسه.
نه خیلیشون نه، ببینید مسئله مدرسه فرزندتون که مطرح نیست. بچه 4 ساله است، اگه 8 ساله بود، 9 ساله بود یا 10 ساله بود قصه دیگری، اون که منتفی است. به من بفرمایید که ایشون کار رو باید پیدا کنن یا اینکه میان اینجا کارشون رو در حقیقت در اینجا ادامه میدن. چون یه زمانی من باید استخدام بشم، خب معلوم حرف درستی زدم، باید مطمئن بشه جایی که میخواد بره کار هست یا به هر حال به اندازه کافی رفت آمد بکنه قبل از اینکه از اون سنگر بیاد بیرون و اونجا رو خالی کنه. ایشون دنبال استخدامن، دنبال شریکن، دنبال یه مؤسسه مناسبن، دنبال چی هستن؟
بخشی از ذهنش راجب اینه که بیزینسی رو مثلا راه اندازی بکنه، بخشش اینه که فعلا یه جای کار پیدا کار بکنه. ولی یه نکته دیگه،
ببخشید شما میتونید یه جایی برید؟ تلفن دستیتونه؟
من موبایلم هست ولی نمیدونم، حالا یه جا به جا میشه شاید
بهتر شد. بفرمایید. خب نه آخه ایشون تو چه کاری هستن عزیز اگر اشکالی نداره؟ نه پس هم فراموشش کنید. نه به من بفرمایید ایشون کاری که میخوان بکنن، صبر کنید. آیا اون سرمایه لازم رو برای شروع کار دارن؟ چون اگر کار سرمایه گذاری آدم اون پول رو میخواد. برخی از اوقات همینقدر که یه بازار بزرگتری باشه کفایت میکنه. اینا خیلی فرق داره عزیز، یعنی من به این دلیل نمیتونم جواب بدم که اون، نه اینکه بخوام موضوع کار ایشون رو بدونم. یه زمانی هست که من فرض کنید برم یه بیزینسی رو، یه کاری رو شروع کنم، توش 200,000 دلار سرمایه گذاری کنم، کار میکنه، بعد به من بگن که چون بیشتر مشتریای تو ایرانی هستن یه محیطی مثل لس آنجلس برای این کار مناسب تره تا برخی از نقاط شمال کالیفرنیا، یه منطقه مثل سن هوزه و اطرافش. به هر حال ایرانی زیاد داره، البته نه در حد لس آنجلس، ولی بسیاری از مناطق شمال کالیفرنیا اونقدر ایرانی‌ها پراکنده هستن و روی به هر حال ایرانیان از نظر اقتصادی اگر رو اون فکر می‌کنی نمیشه حساب کرد، میتونه 10%، 15%، 20% بیزینس ما باشه، اما در لس آنجلس برخی از وقت میشه روی 70%, 80%, 90% هم حساب کرد. اینا برمیگرده به اون مسئله. بنابراین شما باید از نظر و اینکه دوستان چی میگن هم بذارید کنار، اینکه دوستان چه چند مقدار دوست پیدا کردید بعد از یه سال نیم اونم بذارید کنار. موضوع شما، من همیشه عرض کردم دو چیز وقتی آدم ها وارد امریکا میشن، یک جنبه قانونی داشته باشن که مسئله و مشکلی با اداره مهاجرت و اینا نداشته باشن، دو امکان درآمد و شغلی داشته باشن. و این چیزی نیست که ایشون نتونن با توجه به شمال کالیفرنیا که با یه ساعت پرواز یا چند ساعت رانندگی میرسن میتونن به اندازه کافی بیان جاپای خودشون رو محکم کنن، اوضاع رو ارزیابی کنن، با یک آگاهی تصمیم بگیرن به این مسئله. ولی حساب نه شبکه دوستان رو به حساب بیارید، نه ماجرای محل برها رفت کودکستان یا مهد کودک دخترتون رو، اصلا موضوع مهمی نیستن.
خب در رابطه با کار که فرمودین یه دو تا نکته وجود داره. یکی این که خب سرمایه هستش که بتونیم کار رو بزنیم و کارش یه مغازه مثلا کار اینه که یه شاپی بشه زد، یعنی حرفش یه جوریه که به مرد یه شاپ یعنی شرکت و اینجور چیزا نیستش. بعد که همه جای آمریکا میشه زد، همه جای آمریکا میشه یه شعبی از یکی از برنچه یه مارک های مختلفی و این امکان وجود داره. ولی دومین نکته اینه که همه خیلی ها میگن اونجا و ما به ایرانی بودنش هم زیاد احتیاج نداریم، اینکه زیاد ایرانی ها باشن یا نباشن احتیاج نیست، ولی نکته فقط اینه که چون اونجا ایرانی های بیشتری هستن، شاید بشه آدم های مختلفی رو پیدا کرد برای شراکت یا همکاری یا اینکه ران کردن یه کاری. این فکر درست بیردن در شما؟
آخ من نمیدونم، برمیگرده به نوع کار عزیز. و ببینید برخی از کارها هست که اصلا فقط آدم میتونه تنها بره و اصلا قاعدش تنهاییه. برخی از کارهاست که حتما احتیاج به اینه که چند تا شریک از آغاز باشن و یا بعد از این که آغاز شد آدم بتونه بره دنبال شریک. نمیدونه. به همین جهت است که ببینید مورد به مورد میتونه متفاوت باشه و ویژگی روانی و شخصیتی آدم. وقتی که شما پرس کنید احتیاج به یه محلی دارید، حالا نامش هرچه هست، و بعد اون پول رو برای اون دارید، بعدم اون کارو یک نفره میتونید انجام بدید با در حقیقت استخدام یه عده‌ای، خب این خیلی فرق میکنه تا اینکه آدم بخواد با شریک زندگی کنه. بعدم شرکت
همین آقای دکتر، همینی که فرمودین، میشه خودمون این کارو انجام بدیم، چند نفر استخدام بکنید.
خب اون که من توصیه اولمه، علت جمعین است که ماجرای شرکت در اینجا بر اساس یه آشنایی و بعدن توافق در یه اصولی کار درستی نیست عزیز. برای این که بخصوصا با توجه به ویژگی‌های روانی ما به طور کلی، نگاه اقتصادی ما که از ایران میاد و بعدن نگاه اقتصادی به امریکا که قواعدش متفاوته، من حتما توصیه تنها رفتن رو میکنم. برای که ماجرای شراکت فقط یه ترمزه. بعد از این که کار را افتاد و آدم یه چیزی رو تونه ثابت بکنه، اگر صلاح و صرفش باشه میتونه بیاره، و الا اگر یه کسی من بگه که من میتونم با استخدام افراد مناسب کارم رو شروع کنم و ادامه بدم و به اندازه کافی دانایی و توانایی مهارت رو لازم دارم، من هیچ دلیلی نمیبینم که بخواد کار مثلا بزرگتری با یکی یا دوتا یا چند تا شریک داشته باشه. نه، اون رو چون برخی از اوقات پول رو میشه از مؤسسات مالی در یه شرایطی گرفت، یا حتی سازمان‌های دولتی هستن که به گونه‌ای مثل Small Business Administration که این کارا رو میکنند و با بهره‌ای کم طرح‌هایی که به نظر خوب میاد رو بهشون کمک مالی میکنن تا این که آدم بره یه کسی رو بیاره شریک که بعدن درباره کار بخواد با اون مشورت کنه، یا اون هم به همون اندازه نظر داشته باشه، یا به هر حال کار شراکت کاری است که در اثر آشنایی طولانی مدت با شناخت همه جانبه از یه آدمه. ولی اینکه شما تازه یه سال و نیم آمدید امریکا، در شمال کالیفرنیا یا در جنوب کالیفرنیا، برید با کسی که برای اولین بار مثلا باش آشنا میشید، نه کسی که سابقه 30 40 20 ساله از ایران رو دارید، من اصلا اون کارو درست نمیدونم عزیز.
متوجه شدم. در این مابین دو تا فکر هست که خیلی ذهن ما رو درگیر کرده. من میخواستم ازتون بپرسم ببینی که این فکر ما درسته یا خیلی استرس علکیه. یکی این که جا به جا شدن، آیا این بها یا ارزش رو داره برای اینکه این استرس رو دوباره داشته باشیم؟ تازه یه ذره اینجا جا افتادیم، بالاخره یه منظور دوست پیدا کردیم یا یه کسی رو بر خودمون داریم که باهاشون ارتباط داریم. یکی دیگه هم نگران بچه‌ام هستم، به خاطر اینکه ما مثلا برنامه داریم یه ماه دیگه بریم ایران، و بالاخره اونجا از خانواده‌مون رو می‌بینه، بعد وقتی ما برمیگردیم اون وقت از اینجا بخوایم موو بکنیم، دوباره هم اونا رو دوباره نمی‌بینه، هم مدرسه‌ش رو اینجا نمی‌ره، هم دوستاش رو نمی‌بینه. این بر بچه استرس داره.
آخه ببینید عزیز، نه دوستان درست نیست، ولی بچه رو بردن تو این سن و سال با کسانی که ارتباطی داره، جدا کردنش همیشه مسئله است. من خیلی با این رفت آمده بچه ها موافق نیستم. یعنی اینا بیش از اونی که برای بچه ها شادی بیاره، غم و اندوه میاره. یعنی روی اون حساب نکنید که او میخواد خاله یا عمه رو ببین، روی خودتون و ضرورتش فکر کنید. برای هنوز وقت که جا نیفتادید، یه سال و نیم نیومدید که یه دفعه آدم راهی نمیشه، دلش نمیشه.
نه نه مسئله دلتنگی نیست، یه سری کارهای اداریه که ما باید خودمون حتما انجام
خب بدیم. بنابراین اگر اون هست که هست. بچه‌ها تو این سن و سال عزیز چرا جا به جایشون مهم نیست؟ برای که اونقدر در اونجا ریشه نمیدونن، مثل یه گلی هستن تو گلدون که میشه گلدون از این اتاق برد اون اتاق. خیلی روی اون چیز نکنی، اونقدر جایی نداره. این که من بید از ایران میاد دلتنگه، من تازه نمیدونم چه مدتی میخواید بمونید، در ارتباط با چه کسانی هستید، چقدر اونا بچه های همسن و سال دارن، چقدر فقط یه محبت
مثلا
بزرگ.
مثلا یه ماه بچه
های
همسن و سال
هم دارن، اون مسئله است. چون یه دوران کود برای بچه تو این سن و سال یه ماه، یعنی مثلا 4 یا 5 ماه. و دوم این که اگر بچه های همسن و سال دارن، خب بخصوصا چون فارسی حرف میزنن براش خیلی متفاوته با اون چه که اینجا دور برشه. ولی به هر حال اینا از این هاست. ولی این که شما فکر کنید بیاد شغل و کار همسرتون آینده مالیتون رو به خاطر احتمالا مواردی از این قبیل تغییر برید باش موافق نیستم. به من بگید فرض کنید شمال کالیفرنیا 45، لس آنجلس 55، میگم خب حالا فعلا بمونید. ولی اگر من گفتید لس آنجلس 70 یا 80، اونجا 20 یا 30، که دیگه قرار نیست ماجرای دوستان و یا تغییر محل مهد کودک فرزندتون موضوع شما باشه.
نه خیلی میگن چون
نه صبر کنید. نه شما با خیلی ها رو به من نگید، چون من خیلی ها میگن. شما حرفی خودتون نظر دارید بفرمایید، چون خیلی ها
آخه خودم هیچی نمیدونم.
آخه اون نظر خیلی ها به درد نمیخوره. نه به همین جنس که از قبل نه شما گفتم اگر شما به صورت سوال مطرحش کنید من اونو میتونم حرف بزنم. ولی خیلی ها نظر خودشون میگن، نظر خودشون دارن. برای بیشتر آدم ها در بیشتر زمین ها نظری میدن که هیچ ارتباطی به واقعیت و شما ندارد. حالا چه چیزی پس نگرانی دیگر شماست خیلی از اینه که فرمودید؟
نگرانی که خب نمیدونم، چون اینجا هم هنوز نمیدونم که چه کاری میتونیم انجام بدیم، اونجا هم نمیدونم. فکر میکنم خیلی باها از صحبت شما شنیدم که چون لس آنجلس ایرانی های زیادی هستن، موقعیت های مختلف اونجا وجود داره. شما در حقیقت یه کیس به خصوص گفتین، شاید اصلا رابطه من در رابطه با من
من چه درست کردم برمیگرده به موضوع بیزینس همسرتون و برخی از اوقات حضور و وجود ایرانی ها فقط یه فرصتی است برای روابط اجتماعی خاص یا ارتباطات خاص. تغییری و تأثیری تو بیزینستون نداره. بسیاری از آدم ها هستن که چه در فرض کنید سان فرانسیسکو داشته باشن بیزینس، چه در لس آنجلس، در با جامعه ایرانی نقشی اونچنین نداره. این است که البته حرفای شما نشون دهنده دو چیزه، یکی نگرانیتون، یکی میده به کنترل همه چیز. در حالی که وقتی مهاجرت میکنید مهاجرا فرق میکنه. من بگید هر دو چند سالتونه شما؟
من 32 سالمه،
ایشون 37 ساله. نه نداره هنوز برای این چیزا. برای بیشتر من نگران بچه دومتون هستم که چی میخوای بیارید تا اینکه شما رو جان
در دست اقدام
هست به جایی نمیرسه، بیشتر از در دست اقدام باید باشه. برحال عزیز حالا که دارید میرید که برید و برگردید، ولی سفر کنید بیاد اینجا ببینید چه خبر خودتون از نزدیک. شما که دیگه این فاصله رو
نمیدونم.
نه خب همون اونه که بیشتر تعیین کننده است که ببینید کجا باش راحت تر.
پس به این
که تو فکر ماست
که میتونه بهتر باشه
نمیشه
اتفاقی،
اگه جایی
باشه که با ایرانی ها کار به خصوصی نداشته باشیم همه جا یکیه.
همه جا یکی نیست، ولی به هر حال نقش اقتصادی ماجرا یا بیزنستون یکیه، ولی این که روابط اجتماعی یا انسانی چه هست فرق میکنه. منم گفتم اگر شما کالیفرنیا سن حوزه هستید که اونجا بازی مقدار زیادی دوستان ایرانی هستن به هر حال، ولی اگر شهرهای اطراف و پراکنده اید نه، برمیگرده به این که کجایی دیگه. در حال دقیقا کجایی. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من یه سوال کوچولو دارم. این استرابی که بچه‌م داره و مثلا همین الان توی خونه سوال میپرسه که مثلا دوستاشو خیلی دوست داره ببینه، همین دوستای اینجا رو مثلا فلانی بیاد خونم و ما بریم خونه‌شون اینو دعوت کنیم، خب این سوالاتشو چجوری باید پاسخ بدم وقتی ما کسی رو نمیتونیم ببینیم؟ مثلا اگه اونایی که ایرانن.
من نفهمیدم شما اومدید اینجا خانم میخواید یه جایی زندگی دیگری بکنید، با ایران چه کار دارید؟ بچه شما دخترتون 4 سالشه، معلومه حتما شبکه از دوستان میخواد. بچه که قرار نیست با پدر و مادرش باشه.
خب
معلومه اون حرفش درسته. تمام اوقات فراغت شما که بچه تکه، شما قرار با دوستانش بگذرونه، شما که قرار نیست فقط با فامیل محترمتون باشه، آدم های دیگه هم انسان هم. نه عزیز اون حرفش که درسته، بنابراین ساعت بیشتری با توی محل مهد کودکش باشه، در این حال هم که دوست دو دوست باید پیدا کنید، ایرانی غیر ایرانی، برید بیاید که فرزندتون بچه از طریق دوستانشه که رشد میکنه با آرامش و امنیت، با پدر مادر که اگه رشدی هم داشته باشه با استراب و نگرانیه. نه خودتون رو به اقیانوس امریکا انداختید، شنا کنید، برابرین به دخترتون با اون مشورت کنید، نظرش به نظر من بهتره تا نظر من. به هر حال مواظب همه چیز باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم. خدا نگهدار. شنا رجمن با ما باشید.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو،
نیم شبی سیم برمی
شنبه 3 دسامبر ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی، علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر، شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد، غرقه به خواب در زد زنر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodun.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083، 310-496-9083.
گوش بشو از دل من کو رسید.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شدیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته، بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد، مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه، برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا، همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
عزیز دلم، قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی.
بازی نمیکنن که، دارم قضا سیفالت میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپ لسولان آتم میسین ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپ لسولان آتم جون مجانیه.
خب پس یه قیمه برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
دی من دیگه سیفالت دادم، شما بول مایهاتم دات کام سیفالت بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلن‌های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می‌کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
از من حضور شما که اگر بحث...
اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنید ممنون. جان
حتما در خدمت هستم. من دو تا سوال از خدمتون داشتم، امیدوارم با مدیریت شما به دو تا سوالام بتونم جواب بگیرم. ازم به حضور شما که من یه پسر یک ساله تقریبا که 10 روز دیگه یک سالش میشه دارم.
و همین تنها فرزندتونه؟
از این ازدواجم. بله.
داستان ازدواجتون چیه؟
نه ازدواجم مشکلی نداره، به جور بچه هم یه سوال.
نه آخه چه سنی دارید؟
من 37 سالم.
اون وقتی ازدواج قبلی داشتید که فرزندی داری؟
بله.
خب اون مهمه، اون چند سالشه بچه؟
الان 8 سالشه.
با کی زندگی میکنه؟
با پدرش زندگی میکنه.
شما در چه حدی میبینیدش؟
من حالا پس بزنیم سوال دومم بپرسم ازتون. من دخترم 1.5 سالش بود که جدا شدم و بعد از اون شرط خیلی بدی، خیلی خیلی بد، خیلی بد بود جدایی. تصمیم گرفتم، به برادرم امریکا زندگی میکرد، به من گفت به خاطر اتفاقات بعدی که افتاد، واقعا جنگ و ستیز بسیار بالایی بود، از من خواست که یه سفری به امریکا داشته باشم که حال هوا من باشه. اومدم امریکا حدود 6 سال پیش توریستی. بعد برادرم متقاعدم کردن که بمونم اینجا برای مدرک فوق لیسانس، به خاطر اینکه اجازه بچه رو از من گرفتن، ایران بچه رو از من گرفتن. بچه بوده به 1 سال و 2 ماهش بود رفتش پیش پدرش، هفته یک بار میتونستم ببینمش، 24 ساعت، که خیلی خیلی بد بود. بچه خیلی کوچولو بود، گریه میکرد میومد، گریه میکرد میرفت، خیلی شرط بد. بعد آمدم امریکا، موندم، ویزای توریستیم رو تبدیل کردم به ویزای استیدیم، ویزا برای مسترم میشینم بخونم. بعدم من خیلی همه اطرافی من گفتن که بدن حالت به خودش تفاوت فرهنگ بسیار زیاد و اون آقا عجیت های اون آقا بهتر که اون بچه حداقل توی شرایط بزرگ شه، توی جنگ و ستیز نباشه. اون حالتی که تو اون 6-7 ماه اتفاق افتاد، همش پلیس و کلان دری و قطر بگیر و ببر. خلاصه من امریکا موندگار شدم و تا 1 سال نمیذاشتن باهاش صحبت کنم. بچه 2.5 سالش که شد من اجازه دادن ماهی یک دفعه، در شرایط بسیار بد، آزار و اذیت. امیدوارم که بتونم صحبت کنم، گریم نگیرم.
آخه وارد اون بحث آخه فایده نداره ازم. اگر 1.5 سال جدا شدی شما حرفی باش میذارید که برای بچه شما معنایی ندارید.
خب اجازه دادن من باهاش،
نمیفهمم، متوجهم. خب در طرز اوکی، برای چیزی از روش در نمیاد.
نه اصلا، اصلا اصلا اجازه نمیدادم من به عنوان مادر باش حرف بزنم، فقط به خاطر اینکه بزنم صداشو بشنوم با التماس و این حرفا، به عنوان دوست مادر بزرگش ماهی دفعه باش 10 دقیقه. بعد 3.5 سالش که شد، یعنی 3 سال بعد من رفتم ایران، 5 سالش شد ببخشید، که بعد از 3 سال من رفتم ایران، با پلیس و کلانتری و دادگاه و این، و بچه رو آخر آوردن دادگاه که من نمیخواستم چه اتفاقی بیفته، ولی اونا آوردن بچه رو دادگاه و با حکم قاضی اجازه دادن که من 2 هفته 2 ساعت برم خونه یه مادر بزرگش، در طبقه زیر زمین خونه مادر بزرگش بچه رو بودم، که اونم یک بار اتفاق افتاد به خاطر این که دیدم خیلی بچه داره اذیت میشه و خیلی دارن شستشوی مغزیش میدن. دیگه رابطم قطع شد. سال 2014 ازدواج کردم و خب اونا متوجه شدن که من ازدواج کردم، دیگه به هیچ عنوان اجازه ندادن من دیگه باش حرف بزنم، تا الان که بچه‌ام 8.5 سالشه.
حالا شما ازدواج رو در ایران کردید رایت یا اینجا؟
نه من امریکا بودم.
نه شما پس برگشتید امریکا. چه مدت ایران بودید؟ سه سال قبل؟
نه من سالی بعد از اینکه بچم یک سال و شش ماهش بود جدا شدم دیگه اومدم امریکا. فقط یه سفری رفتم ایران بچم.
خب همون دیگه، پس سفر رفتید و کوتاه برگشت اینجا. با کسی که ازدواج کردید ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون هم یک سال از من کوچیک‌تره.
اوکی. خاله خب الان یه فرزند یک ساله. یک ساله دارید. خب چه هست؟ برای موضوع فرزند چی؟ اونو ولش
کن. بله. خب اون سوالو بپرسن که من چه بکنم؟ خیلی دارم اذیت میشم. دلم میخواد با این بچه ارتباط
نه فایده نره. کمکی به اون بچه نمیکنید شما. من البته جزئیاتو نمیدونم، ولی با حرفایی که میزنی جز این که برید یه اخلال و اختلال تو زندگی بچه وجود بیاری کار دیگر نیست. به بچه گفتن مادرت چی شده و مادرت کیه؟
من هیچی نمیدونم. اصلا به من هیچ اطلاعاتی نمیدن.
اوکی، پس
من با من صحبت نمیکنم. من اجازه نمیدم.
نه نه، شما آخه پس باید چکار کنید؟ باید صداشو بشنوید. یعنی چی؟
خب چه باید بکنم؟ با خودم چه بکنم؟
خودتون هیچ چکار میکنید بکنید؟ من وقتی یه پدرم
بذارم تو مثلا 10 سال دیگه این بچه دنبالت مادرش
شما نه الان یه کاری بکنید. آخه عزیز من چرا شما نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما 6 7 جمله گفتید همش گناه رو انداختید تقصیر دیگران. یعنی اون اینجوری کرد اون جوری کرد داداشم نگا اون یکی بنو ولش کن. شما هیچ کاری نمیتونید اختیار کنید. من پدر مادرم مردن، همجوری صبر کنم تا آخر عمرم که بمیرم؟ خب بله. برای چی حرفای میزنید که معنایی نداره عزیز؟ شما در یه حدی معقول و منطقی عمل میکنید، یه دفعه غیر عادی میشید. شما با یه کسی ازدواج کردید و قوانینی وجود داره و اتفاقاتی افتاده که رفتن شما تو زندگی فرزندتون آسیب زدن و آزار اونه. فعلا باید صبر کنم؟ بله، برای که نمیخواد آسیب بهش بزن. این که من چی دلم میخواد به هر چیز دیگه که اصلا معنایی نداره عزیز. من سلامت و خوشحالی و خوشبختی فرزندم رو میخوام. با توجه به حرفای شما دلیل نداره باش رابطه داشته باشی. حالا بریم سراغ این یکی.
زمانی که بازدار بودم همسرم من شما رو نمیشناختم، هیچی در مورد شما نمیدونستم. ایشون به من معرفی کردن شما رو، خیلی هم خوش آمد استفاده کردن، تمام سیدیوی شما رو به من گرفتن و سعی کردم که اونجوری که شما میگین در مورد تربیت فرزند عمل کنم. پسرم 10 روز دیگه میشه یه سالش، خیلی بچه خوبیه، خیلی بچه خوبیه و تنها مشکلی که الان ایجاد شده تو این 20 روز اخیر عصبی میشه، داد میزنه.
خب بزنه برای که میخواد حرف بزنه، برای که برای اون معنایی نداره. او فکر میکنه وقتی یه چیزی میخواد بهش نمیدن یه کار نمیخواد بکنه، باید داد بزنه که بقیه بفهم چیز مهم. شما اعتنایی چندانی بهش نکنید. از قبل هر کاری رو که فکر میکنید باید بکنه یا میخواد بکنه ولی خیلی بد نیست، خودتون داوطلبانه بهش بدید که در این تضاد قرار نگیرید. ولی بین یک تا سه سالگی پاور استراگل جنگ قدرته. شما یه چیزی ازش میگیرید داد میزنه میگه پس برید. شما بهش یه چیز نمیدید جیغ میزنه. چاره ای نداره دیگه، نمیتونه که به وکیلش میگه شما رو سو کنه.
نه مثلا این میزنه دست بزن
پیده. خب دست بزن دستشو باید بگیرید. خب نه اونو باید شما همیشه، من تو سیدی آوردم، من شما وقتی یه بچه میخواد به حریم حقوق کس دیگری هر کس از جمله پدر مادر تجاوز کنه، من اگر دوربر بچه شما باشم همیشه دستام به صورتی که آماده است که دستشو بگیره کنارش داره حرکت میکنه. یعنی مثل کسیست که هر آن ممکن این کار بکنه و بعدم اگر این کار خواست بکنه یک لغت نه و برای یک دقیقه، حد اکثر دو دقیقه که لازم نیست، خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میدید که او پیام رو بگیره که این کار رو شما دوست ندارید و چون نمیگذارید بکنه بعدا خاموش و فراموش میشید. اما در خصوص جیرش برو خودتون نیارید. این چیز مهمی نیست، در اینکه به هر حال او برای خودش یک کسیه و تازه موضوع به اون مربوطه. همجاست که بعد از یه مدتی هم قاشق از دست رو میگیریم خود خودش بخوره که همه رو میریزه. همجاست که باید یه چیزی درست کرد که کمی سفت باشه که به قاشق بمونه.
اگر یه کار اشتباهی میکنه ما باید بهش نشون بدیم که این
اشتباه. آخه چه جور اشتباهی باشه؟ ببینید عزیز، نرید تو اون کار عجیب و غریب. بچه کار اشتباهی میکنه، برای مواظب بشیم بعد از اون کار اشتباه رو از طریق درستش میگیم. ولی ماجرای بکن و نکن و باید و نباید که بچه رسبا در میاره عزیز. ماجرای بین یک تا سه سالگی شما سیدیای منو بشنوید، دو چیزه. بله. یکیش آزادیه، هر کاری دلش میخواد بکنی، مشروط بر این که به خودش و دیگری آسیب نزنه. شرط دیگه برای بچه یک ساله نیست. میخواد دست بچه میاد میگیره میشینه با قاشق میخواد سوپشو بخوره، نمیشه. قاشقو میذاره زمین، دستشو میکنه توش. باشه. میبینه نیست، صورتشو میکنه تو سوپ، ولی نمیسوزه بذار بخوره. مثل آدمی که میده سر چشم آب میخوره. بعد هم یه مقدار از صبح شما هم داریم روزه رو سرش بریزه.
درست.
این که کار بدی میکنه نیست. بچه به میزانی که کسافت کاری میکنه سالمتر و رشدش بیشتری پیدا کرد. وقتی هیچ کاری نمیکنه مثل ما بزرگا میشینه غذا میخوره، یعنی حالش بده. نه شما سیدیاری که دفعه لطف کردی تو شنیدی، دفعه دیگه بشنوید همه اون هست و حسن خودتون اذیت جیغ و داد و ایناش هم نکنه، هیچ معنایی هم نکنه. فقط اشکالش اینه که ما چون خودمون جیغ و داد نکردیم تو سرمون زدن، این چون جیغ و داد میکنه فکر کنیم غیر عادی، اتفاقا سالمه و طبیعیه، اونه ما ناسالم.
آخه دلیلش یعنی نگرانی ما، نگرانی من البته از این بابت بود که اینقدر این توی این محیط آرامه، اینقدر ما اونجوری که به خواسته ایشون عمل
میکنیم بیخوالی که نمیکنه. آخه یه جایی مخالف میلش عمل میکنه که واکنششون میده.
نه اصلا مثلا یه دفعه میاد شروع میکنه یه چیزی رو بکشه، خب من سعی میکنم.
خب مثلا چه چیزی رو بکشه؟ مثلا
آباژور رو بکشه.
حالا خب اون قدرش خود برای که بچه مرحله سنسوری موتور از مرحله حسی حرکتی به همینجاست که بچه هر چی بری دستش میخواد پرتاب کنه یا بکشه. حق با شماست. به همین جهت است که تو بزرگسالی هم هرچی ما بازی میکنیم با توپه، برای که هنوز بزرگ نشدیم. بسکتبال، فوتبال، والیبال همش توپ درگیره. برای که مرحله حسی حرکتیه. اینو میدونیم. نتیجتاً به همین جهت است که وقتی شما بچه اینقدری دارید باید پلاگای برقو ببندید، باید چاقوها رو دور نگه دارید، باید یه چیزایی رو جدا کنید که وقتی میزنید خرابکاری نکنه. نه شما میتونید گلدون داشته باشید، نه میتونید میز شیشه ای داشته باشید دور برش بدو پاش بخوره چه کمیش بخوره زخم بشه. من همه اینا رو باید مواظب بود. شما یه میز دارید با دو تا هوله روش بگیرید، دو تا تیکه مشمع بگیرید که خورد بهش چیزیش نشه. شما نمیتونید بگید ندو میخوری به اون، شما باید مواظبش باشید. بنابراین قاعده خودتون بیخودی اذیت نکنید، شما از اون راه خسته یه شکسته آمدی پسر ما رو اذیت نکنی. بکنه نکنم
نه به خدا، همه دین و ایمان همه.
خیلی خب، پس دیگه چی میگید؟ مواظب دین و ایمانتون باشید. منم متأسفانه باخر وقت رسیدم. ای مطلبی بیاد بهم صحبت کنم. خوش آشان با تون عرض دارم عزیز.
ممنونم. فقط این سوال کوچولو رو ازتون در آخر بپرسم، من کی میتونم خودم رو پریزنت کنم به دختر؟
هیچ وقت. بعدا هر وقت اون اومد دنبالتون فعلا سب فعلا صبر کنید تا 14-15 سالی پیش. خوشم شد. مرسی عزیز.
ممنونم.
شنگان اجمند با ما باشید.
بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قنده ها.
خیلی. یه هفته هاوایی، یه هفته برزی، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم یا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا قصه نخور، تو انبارش هم میدونه تو بیار.
کارز پرودکشن با افتخار تقدیم کند دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای بشر جرات بریا، تنها که کوچه نریا، هر جای محل دازم عشق منو میدازم. نگو که من دوری تو میمیرم، پولم نزد دروم بگو عزیزم.
لیلا فروهر
عشق منو پردیس و بهار من همین جز عشقا تو دارم.
شنبه 17 دسامبر هیوستن،
تلفن اطلاعات 832-457-89-79. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
من خوب بفرمایید.
آقای دکتر، من یک سوال از شما داشتم. من میخواستم بدونم که چجوری میشه آدم، من خودم فرگیو ببخشم و اگرم کسی به من بدی کرده یا بتونم برای خودم زندگی راحت بکنم درونی که تورچر نشم. میخوام بدونم که چطوری میتونم let go بکنم بدون این که talk about it یا بتونم یا بدون که احساس guilt یا
نه. متوجه هستم چی عزیز، خیلی ساده است، یه مقدار واقعیات جور دو جهان. من میتونم برای شما یکی دو تا سه تا پنج تا شو بگم، اینا واقعیات است و واقعیتن و هر کس که به اینا نگاه میکنه تکلیفش روشنه. درست بس که من گرسنه‌ام باید غذا بخورم، تشنه‌ام باید آب بخورم. واقعیت اولینه که زندگی سخت و مشکله. پس زندگی من چرا سخت و مشکله؟ هم به دلیل خودم هم دیگر. دوم، تار و پود زندگی درد و رنج. ما در دنیای هستیم که رنج میکشیم و درد میبریم. سوم، دنیا دنیای اختلافه، من با همه اختلاف دارم از جمله با خودم. چهارم، دنیا دنیای تفاوت. یک، خوب و بد و درست و غلط کم داره. ای بسا 80-90 درصد دنیا تفاوت. واقعیت دیگه، انسان ها خوبه، طبیعت بده. علتش هم اینه که انسان سر اساسی ترین و ضروری ترین و حیاتی ترین کالای جهان با هم نمی جنگه که هواست، که اگر 10-15 دقیقه نباشه همه می میرن. چرا سر چیزهای دیگه می جنگه؟ برای که کمیابی، اسکرسیتی. مشکل دنیا اینه، طبیعتی درست شده که آدم ها در جاهای مختلفن، یکی 1 سالش، یکی 50 سالش، یکی 100 سالش. دنیایی درست شده که چیزها برخ از اوقات اینقدر کمند که دی حتما باید ازش محروم باشه. طبیعتی درست شده که اگر باش سازگاری نکنی تو رو نابود میکنی. طبیعتی است که همه انسان ها ناقصن و همه آدم ها تو زندگیشون هر روز اشتباه میکنن. طبیعتیست که آدم باید بدون گذشته در گذشته و فکر و ذکر و نیروش رو صرف چیزی که تغییر نمیتونه بده نده. من قرار از گذشته بیاموزم، نه اینکه بهش بیاویزم. من واقعیت اینه که روزی که به شما بدی میکنم حتما خودم آسیب میبینم. سر چاقویی که من تو شکم شما میکنم تهش دسته نداره، ته تیزتره، بزرگترش تو شکم خودمه. روزی که این فکتار کنار هم میذارید و 10 تای دیگه، متوجه میشید که تو دنیا همه دارن اشتباه میکنن، همه دارن به خودشون بیش از همه و دیگران آسیب میزنن. پس باید گذشت. اگر بخوایم پای اینا بیستیم که این چرا این کاری کرد، اون چرا این کاری کرد، من خودم چرا درس نخوندم، این چه ازدواجی بود کردم، چرا بی خودی اون کاری کردم، هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه. روزی من باید این پرسش رو بکنم که هدفم آموختن نه آویختن و برم. این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم. و الان من بگیرم بشینم که آدم ها چرا خوب کردن و بد کردن. عزیز، من تو زندگیم انتظار ندارم. تا یه دور بر من باشی اینو میفهمی. No expectation. من انتظار و توقع ندارم. من فقط امیدوارم. امیدوارم اینجوری بشه، امیدوارم میام رادیو باشه، امیدوارم میکروفون کار بکنه، امیدوارم امشب کنفرانس داشته باشه. اما نشدم نشده، تام نشد، دنبال راه حلم. من امیدوارم ماشینم دم در باشه و سوار بشم برم. رفتم دیدم پنچره ناراحت میشه، امیدم برهم خورده. حالا فکر میکنم چجوری میتونم مشکلی رو که به خاطر پنچری اتومبیلم هست حل کنم که به کارم برسم یا کمی دیر برسم یا بتونم یه کاری براش بکنم. من که نمیتونم بگیرم بشم درباره میخی که تو جاده بود و مردمانی که میخ در جاده میریزن کار کنم، یا را بیفتم صاحب میخ یا کارخونه میخ رو مثلا برم پیدا کنم بذارم تو دهنش. یه مقدار واقع بینی عزیز، ماجرای خوب زندگی کردن واقع بینی. به همجاز که بیش از 40 سال قبل تو ایران من یه شعار داشتم، تنها و فقط یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. نمیتونی ببخشی بدبختی خودت و دیگران رو. باید از گذشته آموخ، از حوادث آموخ، بهش نباید آویخت. مسئله به همین سادگیست. بنابراین بد کردن وقتی انتظار نداری، وقتی توقع نداری، وقتی که فکر نمی کنی بایدی در کاره، بنابراین نسبت بهشم اینقدر حساس نمیشی. روزی که جهان رو سخت گرفتی، روزی که کارا رو خوب و بد و درست و غلط میدونی، روزی که حلال و حرام میدونی یا نجس و طاهر میدونی، وقتی مؤمن و کافر میدونی گیری. بنابراین مشکل ما در فلسفه و جهان بینی که داریم، باورها و اعتقاداتی که داریم، ترجیحاتی که میدیم، اولویتایی که داریم، اونا تعیین کننده است. بسته به اینکه کجای دنیا هستی با یه مقدار از اونا میای. تازه اینکه انتخاب من و تو نیست عزیز. تو من بگو اون لغتی که به گنجینه زبان فارسی تو اضافه کردی کدامه؟ هیچی. من و تو فقط مصرف کننده ایم. من و تو رفتیم توی مغازه 5000 قلم کالا داره، 50 تاش ریختیم توی ظرف بزرگ داریم میایم بیرون. 4950 تاش به درد ما نمیخوره، دنبالش هم نیستیم. من برخی از اوقات که توی مغازه میرم یه رده هایی رو اصلا نمیرم، برای که اصلا میدونم اونجا هیچی برای برداشتن خریدن ندارم. در این حال یه جایی حتما میرم و بیشترین وقتم اونجا میذارم، برای که اون چیزهایی داره که من میخوام. من که هیچ کدوم از اینا رو تو دنیا درست نکردم. من میام انتخاب میکنم، باور و اعتقاد و عقیده و نظر و دین و ایمان و خوبی و بدی رو من دارم انتخاب میکنم. نه خودم رو اونقدر محق و عالی قدر میدونم که وای نگاه کن به انتخابای من. یعنی من بیام دم در یه مغازه بیستم، هر کی میاد بگم چای خریدی، ای بدبخت، ماهی خریدی، آخه کی همچی بوداری رو میخوره؟ این قرص چیه میخوری؟ قرص که خوب نیست، اینا برای بدن بده. بعد دلم خوش باشه که من دارم همه رو هدایت میکنم، همه رو دارم راهنمایی میکنم. فرضم بر اینه که چیزی درسته، چیزی غلطه، چیزی خوبه، چیزی بده نیست. یه دنیایی است که همه جاش خاکستریه، ته تهش یه ذره سیاهه، ته تهش یه ذره سفیده، و تو این خاکستریا باید زندگی کرد و باید قبول کنیم که تو این خاکستریا همون مثل کرم داریم تو این خاک میلودیم. نه همیشه حرف کردم، نه خوبی خوبان اونقدره که گفتن اصلا نیست، نه بدی بدان اونقدره که گفتن که اصلا نیست. ما در گذشته فکر می‌کردیم پادشاهان کیا هستن، رئیس جمهور که نداشتیم، پادشاهان کی هستن؟ حالا میبینیم پادشاه و رئیس جمهورش هیچ خبری نیست. نمونهاش هم دوربرمون میبینیم، آدم برخی از وقت با یه مقدار بیمار گرفتار خودخواه روبروست. بنابراین دست از بازی خوب و بد و درست و غلط و کی چه کرد و کی چه گفت و اینا نیست. یه چیزی رو دوست ندارید نخورید، یه چیزی رو نمیخواید وقت بگذرونید باش وقت نگذرونید، یه کسی رو میخواید در زندگیتون نداشته باشید، نه او رو بد بدونید، نه خودتون رو بد بدونید، نه یه چیزی رو خیلی خوب بدونید، نه یه چیزی رو مال خودتون رو بهتر بدونید. یه جدول ترجیحاته. به همجاست که در اصطلاح میگن اون چیزی که فرض کنین آشغال شماست یا گاربیج شماست، تریجر یه کسی دیگه است. تو همه زمین هم هست. شما این خونه رو نمیخواید که آرزوشو دارید. شما از یه ازدواج میاد بیرون، یه کسی آرزوی همسر شما رو داره. همچی دنیایی عزیز. یکی داره در به در میزنه که خلاص بشه، یکی دیگه در به در خواد بره گرفتار بشه. بنابراین وقتی یک کمی به دنیایی که این همه توش کم و زیاد و پایین و بالا داره و خیلی درست و غلط و خوب و بد نداره، یه آش شلده قلمکاریه برای من و تو آب لازمه. یه زمانی مریضیم دکتر میگه لب به آب نزن، یه زمانی ما احتیاج به نمک داریم میگه اصلا نمک تو نباید مصرف کنی برای تو سمی. ما تو همچی دنیایی هستیم. بنابراین مسئله اصلی تناسبه، مسئله اصلی یه مقداری حالتها رو گرفتن. من همین کنفرانسی که امشب دارم خیشتن خیش، بحث من تو همین زمینه هاست. بحث من تو این است که یه کمی این باورها رو جدی نگیریم که این مؤمنه، اون کافره، این نمیدونم خوبه، این بده، این دوسته، این دشمنه. اصلا حرفا اینقدر خنده داره که حد نداره. بنابراین یه موجی هستیم از چیزهای مختلف و متفاوت و به همین جهتی که باید کوشش کنیم ازش، از هرچه هست و هرچه داریم و هرچه هست بهترین رو در بیاریم. من حرفم اصلا در جهت ازدواج چی عزیز؟ معتقدم با یک کسی ازدواج کنید که خوب شما یا بهترین شما رو از شما بیرون میاره و شما هم خوب او و بهترین او. این بهترین علامت است برای زندگی زناشویی. حالا بسیاری از ما با کسی ازدواج میکنیم که تمام مدت بده بدتر، عصبانیتی که پیدا میکنیم، رنجی که میبریم، احساس بدی که میکنیم، قهری که میکنیم، تو سر خودمون که میزنیم، تو سر او که میخواییم بزنیم از همه بیشتر. خب این رابطه درستی نیست. یا من در به در به دنبال یه چیزی میدوم میدوم 100 واحد رنج میبرم که بعدم 5 واحد لذت ببرم. تو هر چیزی، از یه قضا، از یه لباس. به همین جهت است که واقعیت و علم و عقل، واقعیت و علم و عقل که اصول اخلاقی انسانی اون بالا نشسته و ما مثل خورشید نور میندازه، به من میگه چه کارای درسته چه کارای غلط. من همین امشب که بحث دارم درباره مسئله انسان تو کنفرانس خیشتن خیش تو المپیک کلکشن، دقیقا گفتگوی من از اینجا شروع میشه. چون هفته گذشته رفتم سراغ بحثای کلی، امروز از جز شروع میکنم. این اون چیزی که شما میگید. بنابراین وقتی به دنیا این گونه نگاه کنید، اون وقت متوجه میشید که خیلی نباید موضوع رو سفت و سخت گرفت و در خصوص آنچه که خودمون انجام دادیم یا دیگران انجام دادن، جز قصد آموختن و نه آویختن، هدف دیگه نباید داشته باشیم. نه به دنبال تنبیهیم، نه به دنبال عبرتیم، نه به دنبال اینکه به دیگری درس بدیم. اصلا من پشت فرمون باشم شما بپیچید جلوام، من فقط نگران میشم که امیدوارم چیزیت نشه، بعد میکشم کنار که تو بری منم آسیب نبینم، 5 ثانیه بعدم یادم میاد حالا من دنبال تو را بیافتم که وحشت زده این چه کاری کرد، کار غیرقانونی کرد. من معمولا 20 کار غیرقانونی و 100 برابر از اون بدتر میکنم برای که تو رو تربیتت کنم. خنده داره. این نشون دهنده آدم خشمگین عصبانی است که صبح تا غروب با درست و غلط و خوب و بده. جلادان تاریخ کیا بودن و همچنان هستن؟ کسانی که این مؤمنه، اون کافره، این دشمن خداست، اون محارب با خراسان، چه کار داره میکنه داعش؟ چه کار داره میکنه؟ اونم حالا اگر میرفت کفار رو میکشه چیزی؟ از 100 تاری که میگوشه 95 تاش مسلمانه. خب آخه اینا نشون دهنده بیراه رفتنه. حالا اونا در یه حد دیگه، در یه چارچوب دیگه این کارو میکنه. منو تو هم گرفتیم نشستیم که دوستم چرا اینجوری کرد، مثل دوست عزیز قبلی خانم من چجور اینجوری کرد. و هیچی، نه خودمون رو اینقدر بزرگ و مهم بگیریم و از خودمون انتظار و توقع داشته باشیم، نه دیگران رو، نه خودمون اینقدر حقیر و کوچک بدونیم که بگیم وای بر تو چنین و چنان، نه دیگران رو. به همین جهت هست که من منم و تو تویی. و باز به همین جهت که اوج سلف استیم یا حرمت نفس چیه؟ من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، تو تویی و من. به همین سادگی. یکی 2 سالشه، یکی 22 سالشه، یکی 62 سالشه، یکی هم 102 سالشه. ای بسا اینا یه زمانی به هم برسن، ولی همه یه دوره‌ای رو قبل از خودشون رو طی کردن. به همین، نه خوب بودن نه بد، نه درست بودن نه غلط.
آقا دکتر، من یه اینو می‌خواستم بدونم، اینی که شما میگین چطوری میتونم برای پدر و پدرم و مادرم اپلای بکنم؟ برای اینکه اینی که آی نو از بچگی، حتی از همینجور که شما همیشه میگین تا 7 سالگی that's when you develop، و من تاریخ خوبی نداشتم و الان که 44 سالم هستش میخوام فقط برای راحتی خودم forgive بکنم، ولی چطوری میتونم؟
آخه مسئله ساده است عزیز من. ببین قربونه، پدر و مادر من تو هم مثل بقیه آدم هم دانایی دارن هم نادانی. هم کمی خود دوستی و دگر دوستی دارن، هم خودخواهی. یه کارای بلد بودن کرده، ولی اصلا فرض بر این که من پدر و مادر بدی داشتم و زدن دست و پای من شکستن، من اولا میتونم از اون بیاموزم که خودم پدر و مادر بدی نباشم، دوم میرم میدم دست و پامو درست کنم. من چاره دیگه ندارم، من نمیتونم دست و پامو همینجوری شکسته نگه دارم برم جلو اونا بگم ببینید با من چه کرد. به همجاست که من همیشه عرض کردم ما وقتی میریم سراغ کودکی به خاطر نیست که بریم ببینیم محکوم کیه، گناهکار کیه، مجازات چیه، ما میریم برای که بفهمیم چرا، برای که بتونیم این چه و چگونه امروز رو درستش کنیم، ولی کاری با گذشت نداریم. به همجاست که من به پدر و مادرام چی میگم؟ به پدر و مادرام میگم وقتی بچه های بزرگ دارید سه تا کار باید بکنید: یک، در خانه باز آغوش گرمی دارید برای بچه هاتون. دو، هر زمان که با شما حرف زدن حتی اگر یه درصد هم تقصیر با شماست میگید ببخشید، مسئول منم، مقصر منم، تقصیر با منه. سه، هر وقت بچه ها گله و شکایت کردن میگید قربونت برم، من به توی آسیبی زدم یا توی آسیبی به دلیل از کار من و بقیه خوردی، بیا برو دکتر خود به معالجه کن. هیچ راه چهارمی نداره.
ولی اگر پدر یا مادر اینجوری آنست نباشن
و... نباشن، قرار نیست باشن. ببین باز رفتی اونجا، چرا آنست باشن؟ پدر و مادر من و تو انسانند، نادانند، خودخواهند، بیمارند، گیرند و گرفتار نیستند. اونا رو که نمیخوای درست کنی، تو میخوای خودتو درست کنی. عزیز من مستم از چراغ قرمز رد شدم، تو در پیاده رو بودی، زدم پاتو شکستم، هیچ تقصیر و گناهی تو نیست، همش تقصیر منه، ولی بعدم رفتم گم شدم، تو چه کار میکنی؟ همونجا میشینی تا بمیری یا پامشی میدی بیمارستان پاتو درست کنی، خرجش هم خودت میدی؟ برای که تو قرار از خود مواظبت و مراقبت بکنی، تو که نمیتونی منو بیاری تو صحنه. پدر مادر تو بد بودن، بد نادان بودن، هرچی بودن، یه کاری کردن، تو الان قراره بری خودتو درست کنی، ولی با پدر و مادر که نمیتونی ور بری، اونا که کارشون نمیتونی بکنی، اونا که اصلا نمیتونن کاری بکنن، تازه ای کاری بکنن قابل قبول نیست، تازه اصلا نمیفهمن، تازه اصلا باور ندارن. معلومه معلومه عزیز،
بعد من میشم
تو دپرس
هستی، تو
باشه عجیبه. نه 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 آخه باز حالا رفتی، باز شما بهشون اعتبار دادی. من الان به تو میگم، به شما برمیگردم میگم خانم شاخدار که در این حال نمیدونم رفتی چهار تا مرد رو هم حامله کردی، شما میگی خب مرد که دیوونه است، شما که قرار نیست حالا باز بچسبید به اونا، شما باز دارید به اونا قدرت و اختیار میدی.
بله.
که اونا یه حرفی به تو بزنن که ناراحت بشی، وقتی مادر تو پدر تو این حرفا رو میزنن بگید باید درست میفهم، بعد بگید او مای گاد من بدبخت، بگو چه بدبختی داشتم، خوب در اومدم. بله. بنابراین اونا رو رها.
من ببخشید، من چون I'm working on myself a lot، الان یک جوری خودم رو کشیدم کنار، چون نمیخوام، چون پدر مادرم ایران هستن for few years و نمیخوام هم خشمم زیاد بیاد بیرون و نمیخوام دل اصلا پدرم رو بشکنم، ولی الان مثلا چند وقت من تلفن رو جواب نمیدم، زنگ نمیزنم و احساس بد میکنم.
آخه عزیز من باز تو داری همون رابطه بد رو ادامه میدی، جوابشون بده عادی و معمولی، هر چی هم گفتن کوری کری لالی یه لغت بدم داره خرید، اصلا چه اهمیتی داره؟ اونا دلت نمیخواد دل اونا رو بشکنی، اخلاقی انسانی درسته، حرفی نمیزنی که اونا اذیت بشن موافقم، ولی هیچ کاری هم که علیه خودت نکن، در واسه اونا رو از صحنه بر بیرون. عزیز تو قرار نیست که به اونا به عنوان یه آدم سالمی که هستند و باید درستشون کرد یا باید بفهمند یا باید جبران کنند، اونم چیزی که هیچ کارش نمیشه کرد. عزیز من زدم پای تو رو قطع کردم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من زدم بچه تو رو کشتم، من چی کار میتونم بکنم؟
یعنی من حتی حق چرا
نه بخام... نه فرقی نمیگه، فقط اذیت میشی، برای که با چرا گفتن خودت اذیت میشی، جواب درستم نمیگیری، حال امروزتم بدتر میکنی. تو به کسی $100 دادی، بهت نداده ناراحتی، حالا باید $1,000 دیگه بدی که نده باز ناراحت بشی؟ خب شرط عقل نیست عزیز.
بله.
بنابراین سی دی خشم و عصبانیت منو با دقت بشنو، اگه حرف حسابی بعدن داشتی بزن با هم صحبت کنیم، اگه عزیز دیگه هم هست با باش صحبت کنم، ولی خوشحال شدم با صحبت کنم. مرسی عزیز،
خیلی منو مرسی،
خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از تصادف بی شادانی هرگز. مراکز، چون شما دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید. پس از تصادف بی‌شایانی هرگز، چرا که شما وکیلی مبرز، تیمی متخصص با پشتوانه دو دهه تجربه را با خود همراه خواهید داشت. وکیلی بی همتا با تاکتیک های قانونی برگزیده، تجربه هزاران پرونده، با تخصص در دادگاهی پرونده های تصادفات که بالاترین خسارت را در کوتاه‌ترین مدت برای شما به ارمغان خواهد آورد. دفاتر پیام شایانی با گسترده‌ترین ارتباط با گروه‌های درمانی و متخصصین و تیم حقوقی عظیم خود، قدرتمندترین مدافع شما در تصادفات خواهد بود. 818-777-777-777. دریافت بالاترین خسارت بی شایانی ممکن نخواهد بود.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه،
از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم، پایتخت یه کشور.
نه جانم،
هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند. در روش هایپوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و طراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریوه مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای طراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مد اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخین تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا، متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change، Entitlement، Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود واقعی و حقیقی خود ما، نگاهی به آنچه که من و شما هستیم و در خصوص سایر انسان ها میاندیشیم، درست مانند دو شنونده عزیز قبلی که با هم صحبت کردیم، ارتباطش با جهان طبیعت و واقعیت مادی و فیزیکی جهان یا آنچه که در روابط انسانیه و بالاخره ورای طبیعت، یعنی آنچه که به خدا و روح و باورهای ما درباره عالم قبل و بعد و مجازات و مکافات و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و آزادی و جبر و به هر حال اراده خدا و اراده انسان و همه و همه مطرح هست. موضوع کنفرانس خیشتن خیشه که من هفته گذشته سه‌شنبه آغازش کردم. این هفته امشب سه‌شنبه 22 نوامبر خلاصه هفته گذشته رو عرض میکنم و پیش میرم و فقط من در جلسه دومی که خلاصه جلسه اول میگم و بعد اون رو 8 هفته یا 24 ساعت ادامه میدیم. ورودی این کنفرانس 24 ساعت هم $100 اگر هفته قبل تشریف نداشتید، بعد کافیست چند دقیقه زودتر تشریف بیارید که در خدمتتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم از وجودتون. قبل از اینکه سوال اصلیمو بپرسم، اگه اجازه بدین دوست دارم توضیحاتی راجع به زندگی و گذشته خودم.
لطفاً حتما بفرمایید.
آقای دکتر، من 31 سالم هست، در یک خانواده سنتی پرجمعیت در یه شهر کوچیک در ایران متولد شدم و اونجا بزرگ شدم. من از همون دوران بچگی با بقیه بچه‌های مدار تفاوتایی داشتم.
چندمی بودی عزیز؟
من 3 برادر از خودم بزرگتر و 2 خواهر بزرگتر از خودم داشتم و 2 از خودم کوچیکتر.
اوه، یعنی 8 شما یعنی 5 هست، 6 هستی.
دقیقاً.
Okay. دقیقا. خب.
بعد خب من از همون بچگی یه جورای دیگه بودم و با اینکه بقیه رابطه‌ای بهتری با هم داشتن، ولی من با نه با افراد خانواده خودم نه با بچه‌های دیگه خیلی نمیتونستم هماهنگ بشم. و وقتی یادم هست که وارد مدرسه شده بودم، اونجا هی با معلم‌ها که معلمایی که مخصوصا درس‌های دینی و قرآن رو درس می‌دادن دوام می‌شد و گاهی حتی من از مدرسه بیرون می‌کردم به خاطر سوالایی که اونجا می‌پرسیدم، سوالایی که راجع به دین و خب می‌پرسیدم و من باورم نمی‌شد به داستانایی که راجع به دین می‌گفتن، و با اینکه خب همه اطرافیانم مسلمان بودن و هیچ وقت نشد باورم بشه و حتی من سعی کردم نزدیک مسجد و اینا هم بشم ببینم واقعا اینا از تو چی هن، و نه اینکه فقط صحبتم راجع به دین اسلام باشه، راجع به
نه متوجه. حالا بیا راجع به نه فهمیدم پا تو کفش خدا کردی، خدام یه توصیه میکرده از مدرسه و نزنش بیرون. خب حالا بالاخره چی خوندی عزیز؟ بذار حالا که بحث مدرسه مطرحه.
بله خب من بعدن اومدم معماری خوندم و خب رشته بود که دوست داشتم، چون همیشه قبلا راجع به کتابای فلسفی و روانشناسی و یه مقدار جامعه شناسی و اینا مطالعه خودم مطالعه میکردم تو خونه و اینا یه چیزایی ربطایی به معماری هم داشت.
حتما آخه معماری مسئله ساختمان نیست، مسئله انسان در یه فضا که با اون فضا حتی اون انسان شکل و فرم میگیره. به من بگو از کجا تلفن میکنی؟
من الان حدود 1.5 سال که آلمان زندگی میکنم.
اوکی. اون وقت بالاخره معماری خوندی، آیا اومدی آلمان دنبال درس یا کار یا چیه یا هر دو؟
نه دکتر، من خب اگه اجازه بدین من بگم که من خب تو اون جامعه با تقریبا با همه ارزش‌ها خیلی از فرهنگاش مشکل داشتم. من همیشه سر رانندگی، سر رفتار مردم، سر همه چی دعوا میشد. یعنی دعوا که نه، یعنی بهم بر میخورد، ناراحت میشدم و همیشه سعی دوست داشتم اون تنهایی خودمو که تو با خانواده‌ام از 18 سالگی تو شهر خودم زندگی نمیکردم و یه خونه اجاره کرده بودم برای خودم زندگی میکردم، اونجوری زندگیمو دوست داشتم اونجوری تو اون تنهایی. و خب یه سال نیم پیش من تصمیم گرفتم من باید ازدواج یعنی به فکر ازدواج میافتادم تو اون جامعه بالاخره، و نمیتونستم تو اون جامعه با همچین آدمایی یه رابطه‌های بیشتری هم درست بکنم. خب و سعی کردم بیام بیرون، دوست داشتم دنیای دیگری رو تجربه کنم، آدمای دیگه و فرهنگای مختلف. و اومدم اینجا خب همه چی تازه بود، اصلا زبانش خیلی بهم حدود 1 سال خیلی سخت گذشت، واقعا سخت گذشت. و جامعه‌ای که خیلی سخت آدم ها رو تو خودشون قبول میکنن و مخصوصا راجع به آدم هایی که از خاورمیانه میان خیلی احتیاط میکنن. و خب من هیچ وقت سعی نکردم که ضد این فرهنگ باشم و هر موقع که خواستم راجع به فرهنگشون که خیلی با چیزایی که من دیدم متفاوته فکر کنم، دیدم که اینا چیزایی در واقع اگه به واقعیت فکر کنیم چیزایی از ما بهتر خیلی بیشتر دارن. این نظر منه. بعد بله من اینجا مدرسه زبان رفتم، کلاس من که زبان آلمانی یاد بگیرم از 7-8 ماه پیش، و اونجا با یه خانمی آشنا شدم. صدای من دارین آقای دکتر؟
من کاملا صدای تو رو دارم، برفت چون یک کمی نگران 11 دقیقه وقتم که دارم نمیخوام قطعت کنم. فقط به من بگو این خانم چند سالشونه و ایرانی هستن یا نیستن؟
نه این خانم دقیقا نم همسن خودم 31 سالشه، نه اونم از یک کشور اروپای شرقی اومده اینجا زندگی میکنه و خب ما به هم علاقه من شدیم تو مدرسه. خب من از روز اول نمیدونستم که ایشون متأهل هست و اینو بعد از یه چند روز به من گفتن و خب ولی ما همچنان رابطه‌مون رو در حدی که در مدرسه هم دیگر رو میدیدیم و صحبت میکردیم ادامه دادیم، تا اینکه رابطه عمیق‌تر شد، واقعا رابطه احساسی تشکیل شد و به کار به جایی رسید که احساس کردیم واقعا هم دیگر رو دوست داریم، با اینکه خب من میدونستم که اون شوهر داره و حتی دوتا بچه داره. خب ولی ما رابطه‌مون رو ادامه دادیم. من بعد از یکی دو ماه گفتم که خب این رابطه درسته، ما هم دیگر دوست داریم ولی تو چون شوهر داری، دوتا بچه داری و سالها با شوهر زندگی میکنی، درست نیست که ما اینجوری ادامه بدیم. و اون گفت که خب من به این دلیل من به آلمان اومدم، چون اونم تقریبا با همزمان با من وارد آلمان شده، که منم اینجا چون اینجا میتونم اختیار زندگی خودم رو کم کم پیدا کنم، اینجا بتونم جدا بشم و برای خودم زندگی بکنم و به خاطر تو نیست که میخوام یه رابطه درست کنم و جدا بشم. خب این من برای خودم فکر کردم این بهتره که اگه اون به خاطر من نخواد جدا بشه بهتر هست تا اینکه من بخوام وارد زندگی کسی بشم که اون آدم بخواد به خاطر من زندگی رو که چند سال ساخته خراب کنه. و خب بعد از یه مدت این آقای شوهر ایشونم از رابطه ما با خبر شدن، با من تلفنی صحبت کرد و یه بارم حضوری اومد پیش من. خب اگه بخوام مقایسه کنم، اگه من جای اون بودم خیلی بدتر رفتار میکردم، اون مقدار خوب رفتار کرد، یعنی منطقی تر رفتار کرد. و ولی خب من جوابم تنها چیزی که میتونستم بگم این بود که این در واقع من نیستم که این رابطه رو یه نفره بخوام هول بدم درست کنم و اون خانم هم میخواد این کار رو بکنه و چیزی که دوست داشتن توش هست من نمیتونم بگم دوست ندارم. اگه واقعیت رو بخوای، من به این آقا اینجوری گفتم و همسرش هم اینجوری بهش گفته بود و الان این خانم قصدش اینه که مثلا بخواد جدا بشه و خب واقعا من دوستش دارم و اونم همینطور.
بچه ها چند سالن؟
بچه ها یکیشون 9 سال و یکیشون 4 سالشه.
آخه عزیز ببین، یه قاعده ای هست، یعنی دو تا نکته اینجاست. یکی این که من یه قاعده ای دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. شما باید همون موقع بعد از چند روز رابطه رو قطع میکرد، چون اگر خراب بود که خراب بود، اگر خوب بود بعدا خرابترتون. دوم، شما دوتا از سر درد به هم نزدیک شدی، شما از سر محبت و شباهت و نزدیکی نیست. از دو تا آدم خسته، دو تا آدم شکسته، دو تا آدم تنها، دو تا آدم گم، دو تا آدم گیج توی بیابونی که هیچ کس نیست، که گم شده بودی تو مدت ها از وحشت نمی‌دونستید چه کنید، هم دیگه رو پیدا کردی. اینو نباید جدی گرفت. و بعد شما برید تو زندگی یه آدمی، درسته که به شما او گفته ولی اصلا چه معنایی داره؟ برفرضم که درست باشه غلطه، که برید یه آدمی رو از ازدواجش در بیارید، یه بچه 9 ساله و 4 ساله که من نمیدونم میخوای او با بچه‌هاش چیکار کنه، اگر مادره، اگر مادر نیست و به در نخوره که به درد تو هم نمیخوره، بچه‌ها رو کن. تو حالا میخوای پدر مادر تو و خانواده تو و خود تو پاشودی از ایران اومدی اینجا، یه مرتبه صاحب دو تا بچه‌ای از یه زن و شوهر اروپای شرقی بشی، تا اومدی آلمان زندگی خوبی بکنی، تا حالا اومدی درگیر مسائل و مشکلات دو تا بچه و بیماری و گرفتاری و کشواکش‌ها و جنگ و جدایی و طلاق بشی. به بهانه اینکه ما همدیگر رو دوست داریم. چی همدیگر رو دوست داریم؟ شما با هر کسی تو شرایط آشنا می‌شدید که نصف او بود هم می‌تونستید بهش علاقه من بشی.
من آی دوتا من همین رو میخواستم بگم. من چون خودم خیلی به این مسئله فکر کردم، این که ما به قول شاملو ما درد مشترک داشتیم که اینجوری به هم پیوند خوردیم، وگرنه خب من با خانمای بیشتری صحبت کردم و اونا چون درد من رو ندارن و درد منم درک نمی کنن، ما نمیتونیم مچ بشیم با هم تو این جامعه.
نه ببینید، سب کن. ازدواج مال دوا و دکتری نیست. آدم وقتی مشکل داره، درد داره، میره دکتر، به دلیلی که کسی درد مشترک داره به درد بخور نیستن عزیز. اشکال کار اینه. ازدواج دوای هیچ دردی نیست. بچه دوای هیچ دردی برای حل مسائل زندگی زناشویی نیست. اینا فکت و واقعیت های علمیه. بنابراین من تو رو میفهمم که چرا هر رو به هم کشیده و کشانده شدی. ولی حرف من این است که این یه چیزیست که مثل یه هواپیماییست که بالاخره باید بشینه و وقتی نشست شما باید برید دنبال کارتون. این که تو تصور کنی این حال و احساسی که با این خانم داری میمونه با این همه تفاوت فرهنگی و مذهبی و دو تا بچه‌ای که او داره، از هزار تا یکیش هم سرانجام خوب و خوشی 10 سال دیگه نداره. این فکری بود که تو باید قبلا میکردی و این فکری بود که قرار نبود به اینجا میذاشتی برسه، که تازه تو هم اگر از زندگی او بیای بیرون، زندگی او به مقدار زیادی خرابتر شده. نمیگم خراب نبوده، خرابتر شده، هم از اینکه با شوهرش بمونه و نمونه. آخه من تو در مقابل همون حرف شاملویی که در مشترک این فریاد کن، آخه یه مسئولیت انسانی اخلاقی هم پشتش که شاملو هدفش اونه. اون مسئولیت انسانی اخلاقی اینه که من دنبال خودخواهی و لذت و منفعت و مصلحت خودم دارم، یعنی یه حقیقتی رو میخوام تعقیب کنم و یه اصولی رو که حتی وقتی درد و رنج داره میخوام به دنبالش برم. به همین جهتی که این رابطه غلط عزیز، پایان خوب و خوشی هم نخواهد داشت. خانواده تو هم نه اینکه مهم باشه، فقط بشنون پسر ما رفته اونجا، رفته با یه زنی اروپای شرقی دوست شده، اونم از شوهرش جدا شده، یه بچه 9 ساله و 4 ساله هم داره. گفتم با شما باشه، یه گرفتاری بزرگی که تو اصلا نمیدونی چه هست. نباشه، یه زنی به خاطر یه مردی که اصلا معلوم نیست چه هست و چرا به هم نزدیک شدن که تازه دلیلش مثبت نیست، بچه‌هاش رو رها کرده، اون چگونه زنیست که تو بعدن انتظار داری تو رو ترک نکنه؟ یعنی ببین عزیز، ازدواج باید بین دو نفری اتفاق بیفته که دلایلش مثبته. من میخوام خوب و خوش باشم، تو هم خوب و خوش باشی، دوتایی با هم چقدر خوشی. نه اینکه من تنهام، تو هم تنهایی، بیا بچسبیم به هم. نه اینکه من خسته و شکستم، تو هم خسته و شکسته، کنار هم باشیم. نه اینکه تو معتادی، منم معتادم، بیا دوتایی بریم دنبال ماده مخدر. اسم اون همراهی و همکاری نیست عزیز. آدم ها ازدواج یه جنبه مثبت داره، جنبه منفی نداره. روزی که شما رفتید سراغ هم، برای هم دوا و دکتر بودید. آدم با دوا نمیتونه زندگی کنه، دوا یه مدت داره، بعدش بخوری میکشه. ما باید یه کسی پیدا کنیم که غذای ما باشه. الانم تکلیف روشن عزیز، تا زمانی که بی خودی چیزایی رو به هم نریختی و خرابتر نکردی، تو باید بری. اونجا موندن تو درست نیست. اگر بچه نداشت خیلی اوضاع فرق میکرد، حتی 90%. اشکالات یه جای دیگه میتونست باشه ولی اونقدر مهم نبود. دوتا بچه اینجا درگیرن، شما دوتا دارید این بچه ها رو له میکنید. مسئولیت بیماری و گرفتاری و اعتیاد و زندان اونا کیه؟ شما دوتا که با یه بهانه که هم دیگر رو دوست دار، دوتا آدمی که تو زبانم الکن هستن، به هم رسیدن فقط به عنوان زن و مرد و به عنوان خالی بودن و تنها بودن و تمایلات ای بسا احساسی و جنسی به هم کشیده و کشان نمیشن رفع کنن، پدر مادر خوبی هم هستن، انسان خوبی هم هستن، چون با هم خوب و خوشن. به همین جهته که این رابطه تو رو از پا در میاره عزیز. بعدم تو نگاه کن به زندگی خودت که یه جدال دائمی با خودت و دیگران داشتی، حالا اومدی یه جدالی پیدا میکنی با دو تا بچه، اونا تو رو نمیپذیرن، شوهره نمیتونه از این زندگی بره بیرون، تو همیشه جای پای و اون آدم رو تو زندگی خود حس میکنی. گفتم این بچه ها با هر ترکیبی که پرلوی مادرشون باشن کنار تو بودن مسئله است، اونا هرگز تو رو نخواهن پذیرفت. همونطور که تو یه جامعه‌ای که با تو هیچ دشمنی نداره تازه تو رو راه داده و با تو هم در سطح و روی خوبه، حقوقی هم برای تو قائله، تو رو نمیخواد. چرسه به این که دوتا بچه، اونم تازه معلوم نیست پدرشون بهشون چی بگه، معلوم نیست پدر مادر دختر بهش چی بگن، معلوم نیست فامیل بهش چی میگه، یه زبون دیگه، یه فرهنگ دیگه، یه مذهب دیگه، یه کشور دیگه. آخه اینا نشانه تفاوت و تضاده که شما دوتا رو به سمت هم کشونده، نشانه شباهت و نزدیکی که نیست. بنابراین عزیز اگر خواستی وقت دیگه بیا، ولی از این رابطه بیا بیرون برو، دوتایی رنج میکشید بکشید، ولی که کاری رو اشتباه کردید باید هزینش رو بدید، ولی ازش بیاموزید. جان
من دقیقا میدونم که این رابطه غلطه و نباید ادامه پیدا کنه. من سوالم از شما این بود که اصلا من با این رویاتی که دارم و خب من تو ایرانم که بودم با خیلی
نه وقتم کمه ده. نرو سراغ ایران، سوال تو بکن عزیز.
من با این رویاتی دارم اصلا او یا آدم مجرد بالا